اللهم صل على محمد و آل محمد.
اول اینکه اون مطلبی که دوست بزرگمان راجع به رساله شافعی میگفت حق با ایشون بود، من اشتباه میکردم. اون روز من دیروز مراجعه کردم، دیدم درست میگه ایشون. و این غیر از اون بحثی بود که من عرض کردم خدمت شما نسبت به قول قدیم و جدید. ولی چرا اینجوری اسم گذاشتن؟ آقا ذکر خیلی شما رو کردیم، شما آمدی. بفرمایید. دوستان عرض کردم که مطلبی که دیروز نسبت به رساله شافعی فرمودید حق با شما بود، من اشتباه میکردم. شافعی ظاهراً به درخواست عبدالرحمن مهدی این رساله رو یک بار نوشته، منتها نه همین رساله رو، یک سری سرفصل هایی از این رو، مثل مثلا بحث های کتاب و بعضی بحث های خبر و اینها رو، یه چند تا سیر مشخص چیا بوده. حالا قول راجح و معروفش اینه که اینو در همون حجاز نمیشه، در مکه که بوده ازش خواستن بنویسه، اگرچه مثلا دیگرانی نظرشون اینه که تو عراق نوشته، ولی حالا ای حاله نوشته و تو راه هم از بین رفته، شاید به دست اون بنده خدا مثلا نرسیده. بعد بگه مصر که رفته از نو نشسته نوشته. این در حد این که شافعی یه کاری قبلا کرده بوده، این قدیم و جدیدش فایده داره، این خیلی ثمره ای نداره، یعنی جایی هم منتشر نشده عملا. میشه در واقع یک پیشنویسی که شافعی پیش خودش داشته فرستاده که بره جایی، ولی جایی نرسیده و بعد این خود رساله است. این شاید مثلا فایدهش در همین تذکرات کتاب شناسی و اینجور چیزا باشه، خیلی ثمره ای توی بحث ما نداره. حالا اگه حالا اگر جایی من مطلبی رو اشتباه میگم حتما من تذکر بدید، منم قول میدم همیشه مراجعه کنم، اگه اشتباه بود قبول میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که دیروز راجع به شکل‌گیری اندیشه اصولی صحبت کردیم و گفتیم که بحث از مؤسس و اینا بحث سرکاریه و خیلی ثمره، خیلی که یعنی هیچی ثمره و فایده برای بحث اصولی یا تاریخ علم اصول اینها نداره. اون چه که ما دنبالش باید باشیم و سعی کردیم دیروز اجرا کنیم شکل‌گیری اندیشه اصولیه، که خود این از چه دوره شروع شد، از حرکت امام سجاد، تکاملش پیش امام باقر و اوجش در دوره امام صادق علیه السلام که پایان که دوره تابعین و دوره فقها رو در بر میگیره، این فاصله زمانی تا پایان قرن دوم، این تقریبا میشه گفت دوره شکلگیری فکر اصولیه. به همین مناسبت این که آقایان میگن که بعض آقایان میگن که آقا دوری از معصوم و اینها سبب احساس نیاز به اصول میشود و اینا رو ما به هیچ عنوان، به هیچ یعنی به هیچ عنوان نمیپذیریم. دوری از معصوم فایده و نتیجه ای ندارد الا کجی و کاستی. هیچ نمونه بارزش هم همون 20 چند ساله بعد از رحلت نبی مکرمه، این که از معصوم مردم دور شدن بعد به اصول رسیدن و موند علمی پیدا شد و فلان، بعد تو بحث هایی هم که تابع این میشه همش به همین ملحقه که عامه چون زودتر از معصوم فارغ شدن زودتر اصول تشکیل دادن. نه آقا، اینا هیچ کدوم ما به ازای واقعی نداره و اینا از اسباب این از مصادیق شرک خفیه که ما دامن آدم رو میگیره، خیال میکنه داره بحث علمی میکنه ولی بحث علمی نیست. حالا ای حالا اگر پیشرفت و تحولی در حوزه دانشی ایجاد شده در تمام این طول هزار ساله، جاهایی بوده که ما به معصوم نزدیکتر شدیم، جایی که فاصله گرفتیم از معصوم، نه فقط برای خودمون یا مثلا در امامیه باشه، پیشرفت‌های مجموع تلاش‌هایی که در جهان اسلام هم شده همینطور بوده. منتها متأسفانه نادر آدم‌هایی پیدا میشن که شیعه باشن، نادرتر از اون پیدا میشه که غیور بر تشیعش باشه و بگرده تحقیق کنه
مؤهلات شده، در همین حدی که شعار میدیم بالاخره ما اهل بیت دوست داریم و والی اهل بیت، همین کافیه دیگه، بیشتر از این خیلی خودمون زحمت ندیم. یا مثلا در کتاب‌های اصولی در همین حدی که بالاخره اینا اهل بیت علیهم السلام یه چیزایی رو املا میکردن دیگه. نگاه کنید ببینید مثلا مرحوم شبر و مرحوم فیض کاشانی و مرحوم صاحب وسائل و عرض کنید اینا جمع کردن دیگه. چقدر روایت در اصول داریم؟ خب کی جمع کردید اینا رو؟ یعنی که 1000 سال بعد جمع کردید که. حالا ای حالا از اون برکت اخباری ها بود که اینا رو بیشتر جمع کردن، جمع کردن. حالا ای حالا این که دوری از معصوم سبب پیدایی دانش اصول باشه، نه این رو ما نمیپذیریم و معتقدیم اساسا به تحریک معصوم و به تأدیب معصوم، به توجه دادن معصوم، این که شما میبینید امام باقر علیه السلام حالا اومدن در بحث لغوی تشکیک کردن که فقه در لسان روایات آیا به معنای استنباط به کار میره یا معنای فهم عموم فهمه. یه بخش عمده ایش از این تشکیک ناشی از این تصوره که تفقه یک مفهومی متأخر است، اجتهاد یک مفهومی متأخر است از دوره معصوم، پیشفرضش باز همون نگاه ها. ولی این که امام باقر علیه السلام میفرماید با این تقریری که ما کردیم لو اوتی تو بشاب به جوابش یا لم یتفقه به دین لعدب تو یا لزرب تو به صوتی یا امثال اینها، در کنار اون فرایندیه که امام داره تعلیم میده، عامی و خاصی دارن همه استفاده میکنن، بعد اون وقت امام تازه عتاب هم میکنه، یعنی آموزش میده، نمونه مصداقی تطبیقی تحویل میده، طلبه تربیت میکنه، باز یه دی میبینه هنوز دارن غفلت میکنن از تفقه، از گرایش به حرکت استنباطی و فهم عمیق دینی. خب امام عتاب هم میکنه، برخورد این چنین هم میکنه و اصرارش هم روی شباب اتفاقا، یعنی ببینید و خروجی اینها محمد بن مسلم میشه، خروجی همین روی کرده هاست تو ضرار تحویل میده، خروجی همین روی کرده هاست عبال ابن تقلب تحویل میده و اینها، اینا کنار معصوم این اتفاق براشون افتاد. کسی در اجتهاد و استنباط این بزرگان که شکی نداره که یونس بن عبدالرحمن ها پدید میاد، دیگران پدید، تو تفقه و استنباط این آدم ها شبهی نیست. یعنی فی الجمله راجب زراره قبول دارن که زراره در دوره معصوم اجتهاد هم میکرده است، کسی شکی نداره. عبان در دوره معصوم مصداق داره، اجتهاد هم میکرده است، مستنبط بوده، فقیه بوده. خب اینها به واسطه دوری از معصوم مجتهد میشدن یا به واسطه قرب به معصوم دارن مجتهد میشن، به واسطه التزام معصوم دارن مجتهد میشن، استنباط میکنن. اون داره توی این مدرسه تعلیم میگیره. فلذا ما نمیپذیریم که دوری از معصوم سبب بروز اصول شده. چرا؟ این که آقایان میگن بعض از فروع دقیق اصولی ناظر به بعد زمانیه، یعنی مثلا ما امروز وقتی بحثی میخواییم بکنیم باید التفات داشته باشیم که در دوره صدور معنای حقیقیش رو کشف بکنیم، مراد شارع رو کشف بکنیم، که مثل آقای بروجردی علی الله مقامه شریف، این سید بزرگوار که با همه تعریفی که ازش میکنن هنوز حقش ادا نشده، که آقای بروجردی فحث از آراء عامه و احادیث عامه رو لازم میدونه و اونها رو قرینه منفصله روایات امامی میگیره، اینا همین جمع کردن قرائن حافه و قرائن صدوری و امثال ایناست که فقها تو این 1000 سال بهش تاکید داشتن. من تا ایشون میگه این نزدیکترین فاکتورش این احادیث و آراء عامه است، اینا خیلی نزدیکترین موضوعش فقه، بحث فقهیه، این نزدیکترین قرائن روایات ماست، قرائن منفصله روایات ماست، میشه از اونها بهره گرفت. این همه این فاکتورها و این بحثایی که میشه در جای خودش درسته، اما این که بگیم منشأ شعگیری اندیشه اصولی اینه، نه اینو نمیپذیریم ما. حالا ای حال، اما امروز میخوایم که اون نکته‌ای هم که آقا دیروز اشاره کردن که روشن شد که اون این که همه مسائل دوره خودش رو نوشته باشه یک نفر، ما به این هم اطلاق چیز نمی کنیم، اطلاق شکل‌گیری دانش اصول یا تألیف در دانش اصول، اولین اصلا تصنیف اصولی بهش نمیگیم، به معنای که علم اصول. ببینید این چیز غریبی نیست ها، در همه حوزه های دانش، اصلا در تاریخ علم همین جور بحث میکنن یک جرقه های پیدا میشه، یک سرشاخه های دانشی پیدا میشه، اینا یک دوره میگذره تا تبدیل به یک مجموعه نگاهی بشه که یک زاویه دانشی خاص رو پدید آورده. همینطور در حوزه تحول همینه ها، یعنی در تحول هم وقتی بحث میکنن میان گاهی یک نوآوری ماهیت بحث رو عوض میکنه، خب این ممکنه مثلا نقطه تحول بشه، گاهی اوقات چند حرکت و چند امتیاز و تغییر ایجاد میشه تا یک حلقه ای رو ایجاد میکنه و اون حلقه یک نتیجه ای میده که اون نتیجه تحولیه. مثلا فرض کنید راجع به خود شیخ طوسی، این متاسفانه اینجور دیده نشده، خیلی وقتا خیال میکنم شیخ طوسی در خیلی از مسائل مؤسس است. نه، شیخ طوسی اتفاقا آدم متتبعیه، شیخ طوسی اتفاقا آدم محققیه، آدم دانشیه، اومده مجموعه این تلاش های صورت گرفته رو تجمیع کرده، خروجی داده. حالا راجع به بیشتر امروز صحبت میکنیم، ولی خواستم بگم که تحول دانش، فلذا ما هم که محورمون همین مسائل بود و حرکت فکر موضوعمونه، به نظر میاد تو دو قرن اول علم و اصول ما نداریم، اما فکر اصولی یعنی زاویه نگاهی که به تحلیل ابزارهای استنباط از جهت اعتبار میپردازه، به مناسبات بین این ابزارها، مراتب دلیل و اینها، اینا رو داریم، اینا مراتب خیلی مهمی از فکر اصولیه، اینا تو دو قرن اول شکل گرفته. اما تبدیل شدن این نگاه های اصولی به علم، دانش، این تو قرن سوم اتفاق میفته. تدوین توی این زمینه ها از اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم در امامیه و عام اتفاق میفته. این خلاصه اون بحث دیروزمون رو نکات که محسن تأکید کنم.
تو قرن اول دوم
که مسئله اصولی بوده، ببینید ما اصرار داریم که بگیم تا قبل از امام سجاد توجه اصلا التفات اصولی نبوده، اصلا نبوده. از امام سجاد به بعد چون در اندیشه فقهی داره شکل میگیره، به تبعش قواعد استنباط در دور امام باقر علیه السلام مورد تأکید قرار میگیره و بعد این قواعد مورد استخدام قرار میگیره، یعنی قاعده پیدا شد، حرکت فقهی استنباطی داره شکل میگیره. خب این یک پیش نیازهایی داره، پیش نیازهایی تو دوره بعد روشن میشه، امام باقر علیه السلام تغییر میکنه. حالا یاد گرفتید تفقه یعنی چی؟ حالا که فهمیدید تفقه یعنی چی، همجور هرکی نیست آقا، این قاعده داره، ضابطه داره، اینجا اینجوری کن، اونجا اونجوری کن. این دو مرحله، یعنی خود قاعده یک مرحله تبیین قاعده است، مرحله بعد اعتبار سنجی این قواعده، این که میبینید از دوره امام باقر اینم شروع میشه اعتبار سنجی قواعد، که حجتون هم لیسه به حجتین، این از دوره امام باقره، یعنی اول عتاب به قیاس، اهل قیاس و ابو حنیفه، خود امام باقر علیه السلام داره انجام میدن، مثل قبل از اون هم هست ها، تو روایات ما از امیرالمومنین علیه السلام هم هست، منتها اون معنایی که از قیاس اونجا مطرح میشه با این معنایی که بعد از ابراهیم نخعی، این دوتاست، چون قیاس ما قبل از ابراهیم نخعی چیز همین مثل تمثیل و تشبیه و ایناست، اینو این جور چیزهایی رو اصلا از یه چیز ضعیفتر از اینه، یعنی همون نگاه سلیقه‌ای که اونجا وجود داشت، یک اقسامی مثلا یک شکلی یک شیوهی رو نهی کردن، یا اینکه مثلا فرض کنید مقدمتاً طرح کردن به نسبت اینکه به این برته داره میفته، یعنی بعد از مثل اسود و مسروق و اینها قهرن به این سمت خواهد رفت، فرضا صدور بیان پیشگیرانه چیز بعید و عجیبی نیست، منتها اصل این رو هم معامل خودشون قبول دارن که از ابراهیم نخعی شروع شده، یعنی امام قیاس ابراهیم نخعیه، امام فقه قیاسی ابراهیم نخعیه. علی حال ناظر به حرکت تطبیقی، یعنی فقه رو داره استنباط میکنه با بهره‌گیری از ابزارهایی مثل قیاس، این رو اول امام باقر نسبت به ابو حنیفه داره طرح میکنه و او رو از این کار نهی میکنه و اونجا دعوا و مجادله نیست با ابو حنیفه، امام داره براش توضیح میده که بفهمه، یعنی خطای در احتجاج رو، تمسک به غیر حجت رو داره برای ابو حنیفه تبیین میکنه امام باقر. ببینید حس روایتش رو هم عامه نقل کردن هم امامیه. تو مرحله بعد یعنی اصل شناخت و کشف قواعد، ابزارهای استنباط، اعتبار سنجی ابزارها، و تو مرحله بعد تبیین مراتب دلیل، یعنی مناسبات بین ادله و تبیین مراتب دلیل، این سه تا فاکتور توی این که امام صادق علیه السلام این همه عتاب به ابو حنیفه و اینها داره در حوزه قیاس، این که در فروع دیگه توجه و التفات میده نسبت به ابزارهای استنباط، اینا همش ناشی از اینه که مخاطب رو بخواد تحریک بکنه. یعنی خیلی خود ابو حنیفه موضوع نیست، خیلی قیاس موضوع اولی نیست، موضوع اینه که مخاطب تحریک بشه به سمت حساسیت بر ابزارهایی که در استنباط داره استفاده میکنه. خب امروز میخواییم راجع به دوره شناسی اصول صحبت بکنیم. در این دوره شناسی اصول یک معرکه آرای اتفاق افتاده و ذوق و سلیقه نقش آفرینی خیلی جدی داشته. هر کسی خلاصه با ذوق خودش یک تقسیم شگرفی رو پدید آورده. ببینید مثلا گاهی اوقات خود دوره که میگیم یک مثلا یک بازه زمانی رو در نظر بگید، یک برهه زمانی میشه که چی؟ که حد فاصله های تحولی داره. مثلا ما چطور اومدیم گفتیم عصر صحابه، عصر تابعین، عصر دوره اینها، عصر فقها، این به واسطه چیه؟ میگیم که آقا جان فرق دوره صحابه با دوره تابعین در چیه؟ میگیم اینا پیغمبر رو درک کردن، اونا درک نکردن. خب این با فقها هم همین شکله، این مایزه اگه فقط این باشه. میگیم نه، فقه در دوره صحابه مثلا با فقه دوره تابعین متفاوته، یعنی فهم اون، یعنی حرکت فقهی اینجا خیلی ما به ازای روشن ندارن، اونجا نه رسما فقیه داره تحویل میده. عرض کنم خدمت شما که تو دوره مثلا صحابه ما اندیشه اصولی اینا نداریم، ولی در دوره تابعین داریم. باز خود همون دوره صحابه رو تحلیل می‌کنیم، آقا مثلا یک دوره داریم که به این ویژگی تفکیک میشه، یک مایه زیبا داشته باشه که خلفا و حاکمان تصدیگری دانشی داشتن و قبضه کرده بودن. میگم خیلی خوب، این یک وجه مایزیه، به کسی اجازه ابراز نظر نمیدادن، یعنی یک بسته. یک بار میگیم که ولی در مثلا فرض کنید در دوره عثمان یک دوره گذاره، یک درگیری ها و تنش هایی وجود داره که جابجاییه، اندیشه ای توش اتفاق میفته، حرکت دانشی توش آغاز میشه و امثال اینها. خب اینم یک دوره ایه، خود دوره گذار رو هم میشه دوره. در دوره امیرالمومنین و حسنین علیه السلام میگیم چی؟ میگیم اینجا بازگشت به سنت موضوعه، یعنی اینجا دوباره این مسیر انحرافی که کجی ها و کاستی های بسیاری پدید آورده بسه دیگه، برگردیم. مردم هم به این قناعت میرسن که اشتباه کردن، باید برگردن به سنت و حدیث گرایی میشه موضوع. این ویژگی هاش در حاکمان نمود داره، در عالمان نمود داره، در حرکت اجتماعی، شکل اجتماعی نمود داره و به صلاح هاست. دوره تابعین به شرح ایزن، دوره فقها به شرح ایزن، این هر کدوم یک وجوه مایزی داره. یعنی مثلا فرض کنید در دوره صحابه و بخشی از دوره تابعین کتابت موضوع اولی در حوزه های دانشی نیست. مثلا چه قرآن باشد، چه حدیث باشد، چه عرض کن. یکی آقای آمد یه روز به من گفت که گفت ببین ها، این بعضن از این تیپای روشن فکری و میخوان گاهی اوقات مطالبی رو هم تصور میکنن که این مطالب خیلی مضبوط و دقیق هم دارن بحث میکنن. گفت ببین آقا، دوره بعد از پیغمبر تا سالها بعد که کتابت حدیث آمد که مردم چیزی غیر از قرآن نداشتن، فلزا به همین قرآن عمل میکردن و سنت حاشیه‌ای بود، هیچ چیزی که ما هم اگر برگردیم قرآن رو اصل قرار بدیم، احکام رو اساسا و اصلا از قرآن بگیریم، بعدا هر چی شو دلمون خواست، حالا اون تعبیر دلمون خواست نمیکرد، هر چیشو خوشمان آمد اضافه کنیم از سنت بهش، این خیلی فرآیند خوب میشه، اختلاف هم برطرف میشه دیگه، مشکلی هم پیش نمیاد، خیلی حلال و حرام میشه، خیلی حرام و حلال میشه، خیلی مشکلاتم. گفتم که اولا کی گفته مردم قرآن دستشون بود؟ این چه دنگ از کجا آوردید مردم قرآن دستشون بود؟ تو قرن اول هجری موضوع اولی دانش هایی مثل کتاب، سنت، حدیث، عرض کنم خدمت شما که اینها حفظ اصلا کتابت تو جهان اسلام وجود دارد. گفت نه خب قرآن نوشته بودن، ولی حدیثی که هنوز ننوشته بودن. گفتم آقا شما کجا نوشته بودن؟ ته ادعای اینه که عثمان 4 تا دونه قرآن نوشت به 4 گوشه جهان اسلام فرستاد، که همون 4 تا رو وقتی جلوش گذاشتن با هم دیگه فرق کرد، گفت اگه اینو داده بودم 4 تا غیر عرب نوشته بودن انقدر اختلاف توش در نمیومد که شما 4 تا برداشتین نوشتین. اینجوری تفاوت این بود واسه قرآن. اتفاقا حدیث بیشتر بود تا قرآن، یعنی حافظ قرآن و حافظ حدیث داشتیم و اونی که میرفت حرف میزد کار میکرد از دوره امیرالمومنین به بعد اون بود که محدث بود، کسی اگه حدیث بلد نبود نمیذاشتن که حرف بزنه، که یعنی بابا بلد نیست، چیزی نداره، دستش خالیه، این چون روال تغییر کرد میزن. ما قبلش هم که هرچی دلشون میخواست میگفتن، که کجا این منطق درست شد که یعنی با خیال پردازی ها الان توی همین تاریخ علم اصول خودمون هم هست ها، به هم به آقایان تذکر دادن گفتن یا آقا چون این اصحاب میرفتن در امثال و بلاد پخش میشدن و هر کدومشون یک جوری استنباط میکرد این نیازهای اصولی و اینا، چون آقای حرفا چیه کدوم هست؟ مثلا دوره خلیفه اول و ثانی، اولا اصحابی که گاهی بعضی جزئی خیلی کوتاه میشه پیغمبر بودن، که اینا اصلا محلی از اعراب نداشتن، محل مراجعه نبودن، که رفتن تو شهرهاشون بلاد خودشون، اینا نهایت مثلا یه چند تا آیه بلد بودن، چند تا روایت بودن، زندگی مردم همونقدر مسلمون بودن میگذشن خیلی. اونهایی که کبار صحابه بودن که حصر بودن در مدینه، کجا رفتن بخش شدن، هر کدوم یه جوری استنباط میکردن، اینا چیه؟ اینا تصورات امروزی خودمون میبریم میذاریم اونجا، بعدن ازش استنباط خروجی هم میخوایم بگیریم. نه آقا نیست، همچی چیزی این شکلی نبوده، تازه از دوره عثمان شروع کردن پخش شدن و این بر اون بر رفتن. حالا ایه حاله تو دوره گذاری یا تقسیم دوره ها، ما بره های زمانی رو لحاظ میکنیم، میگیم که آقا جان این مثلا فرض کنیم میگیم تا قبل از کتابت یک دوره شفاهی ما داریم برای حوزه دانشی، کتابت وجود دارد اینکه ندارد، اما این حوزه دانشی ابای از کتابت دارد. چراییه؟ اینم خودش یک بحث مفصلیه، چون این از منشأش فرهنگ عرب قبل از اسلامه، خیلی ربطی به احادیثی که پیغمبر اکرم فرموده که من حافظ انی کذا و کذا، خیلی هم الان مسلمان ها چجی احادیثان نیا فکر میکنن منشأش اون بوده، اشتباه فکر میکنن، عرب کلن از نوشتن بدش میومد، بعدش میومد، یعنی بعدش میومد. اون شاعر معروف عرب میگه رفتم پیش عیسی ابن مریم، کیه میگه رفتم پیش اون شاعر معروف میخواستم شعرشو بنویسم، مثلا دعوا کرد با من خجالت بکش، ما بد میدونیم کار بدی، این تصریحات خودشون و تو عملکردشون هم همینجور عمل میکردن، مثلا دست به قلم بردن نوشتن اینا رو بد میدونستن. ازا این حوزه‌های دانشی تابع اون فرهنگ زمینه و بستر اجتماعی عربی به سمت حفظ کشیده شد، ولی در روایت خود پیغمبر اکرم هم دستور بود کتابت هست، در روایت این همه روایت استاد میکنه، پیغمبر اکرم استاد میکنه، حسنین استاد میکنه، خودشون گزارش میکنن حسنین کتاب بنوشتن، ولی اصلا و ابدا عراقی ها که اون فرهنگ عربی رو ندارن مثل حسن بصری، مثل ابن سیرین، مثل دیگر اینا مکاتب بودن مینوشتن و همین جهت هم باعث شده فقه این بعض از این تابعین فقهشون خیلی مفصل مونده، چون هم خودشون می نوشتن یا هم شاگردانی داشتن. تصریح تاریخ تشریح ها در اینه که به نظر مثل ابن مدینی و اینها هم تذکر می دن اینا، یعنی این که ابن قیم هم داره توی اون علام المواقعینش که این که ابن مسعود مدرسه فقهیش ماندگار شد به خاطر این بود که شاگرداش عراقی بودن، اهل نوشتن بودن، نه اول کسی بود که براش فقهشو نوشتن موند، ولی این کارو زشت میدونستن عربا در مدینه، کار زشتی بود و اون فرهنگ غالب فرهنگ اونا بود. این تا دوره های بعد همین نوشتنه باعث شد که عراق رشد بیشتری داشته باشه در بعضی از جهات، ولی فرهنگ حوزه دانشی قرآن و حدیث تا مدتها این فرهنگ حفظ بود، چون همین نوشتن رو بد میدونستن و ربایی از این کار داشتن. حالا همین معیار، همین فاکتور شاخص خوبی برای دوره بندی، یعنی بگیم که آقا مثلا یک دوره شفاهی در حوزه دانشی حدیث و قرآن است، یک دوره از یک دوره بعد دوره مکتوبه، یعنی مثلا از دوره عمر بن عبدالعزیز که به محمد بن شهاب زهری دستور به کتابت حدیث میده، این فرهنگ شکسته میشه دیگه. دیگه این شکسته میشه، از این به بعد دوره، یعنی دوره شفاهی دانشی و دوره مکتوب دانشی در حوزه حدیث و عرض کنم خدمت شما که قرآن و حدیث. حالا دوره گذاری یعنی برهه زمانی، یک بازه زمانی که تابع یک نقطه تحول ها، یک نقطه جوش هایی داره، اینا رو تغییر میده. این نقطه تحول ها رو باید پیدا کنیم. این نقطه تحول ها رو قبلا هم اشاره کردیم، گاهی اوقات با عوامل بیرونی میسنجن، گاهی با حکومت ها میسنجن. در تاریخ تشریعی یکی از اشتباه ها همینه، قبل از بنی امیه رو یک دوره میکنه تا سال 40 هجری، بنی امیه یک دوره، از بنی امیه بنی عباس هم یک دوره. این تابع نگاه حکومتیه. ما با این رویکرد خیلی موافق نیستیم، چون این تاریخ فاسد دانشی زیاد داره و اون نقطه تحول‌های دانشی رو ما نشون نمیده، فقط زمان بندی کرده، دوره گذاری کرده. ملحق به همین همون جریان شناسی های اجتماعی هم هست، یعنی مثلا جریان سازی های اجتماعی که تابع تحولات دانشی بعضا اتفاق افتاده یا زمینه تحولات دانشی شده، این هم ملحق به همون حرکت حکومت هاست. اینا عوامل بیرونی، عوامل خارجیه. اتکای به این عوامل خارجی نمیتونه تحول دانش و پیشرفت فکر، تغییر فکر اصولی رو برای ما روشن کنه. یه عده دیگه اومدن چیکار کردن؟ همین جریان شناسی رو بردن مدرسهش کردن، یه خورده اسم دانشی تر بهش دادن، اونم جریانه، ولی خب بردن مثلا یک مدرسه فقهی، مدرسه اصولی، یک مدرسه دانشی که شکل گرفته، اومدن این کار رو کردن. حالا گاهی رویکردهایی که الان داشته، اومدن مدرسه اهل بیت رو از مدرسه مثلا اهل سنت جدا کردن، گاهی هم در اون مذهبی بوده، مثلا مکتب حله رو از مثلا مکاتب دیگه جدا کردن، تمییز براش شده، یک مؤلفه‌ای براش شمردن، از مؤلفه‌های رجالی اصولی فقهی و حدیثی اینا رو شمردن، گفتن آقا مکتب حله خودش شأنیت یک مدرسه مستقلی رو داره. اما اونی که ما از اول روش اصرار داشتیم می‌خواستیم باشه، مبتنی بر مسائل باشه و تحول، یعنی حرکت فکر رو قرار بدیم. این به این معنا نیست که از اون فاکتورهای دیگه استفاده نکنیم، اون فاکتورهای دیگه هم استفاده میکنیم، به ویژه ملازمه‌ای که بین فقه و اصول وجود داره. یعنی دیدید در شکل‌گیری هم گفتیم منشأ پیدایی فکر اصولی به جریان افتادن اندیشه فقهی بود. وقتی اندیشه فقهی و استنباطی به یک مستوای قابل ارزیابی رسید و همه گیر شد، مخاطب شروع کرد به استنباط کردن، به کار بردن ابزارها و فهم و حرکت استنباطیش نزج پیدا کرد، متوجه تفاوتها شد، متوجه تغییرها شد در ابزارها و در جزئیات. البته اینها به اشعار معصوم بوده ها، یعنی خود امام صادق علیه السلام داره اصحاب رو جهت میگه به این سمت و سوها. منتها بالاخره خود مخاطب هم دیگه اینقدر پرت نیست، تو فضا هست، نیست که باید دیکته کنی، املا کنی، همه چیز رو بهش اشاره کنی، سریع میگیره و به نتیجه میرسه. حالا چند مدل آقایان، خیلی وقت اکثر این آقایانی که نوشتن در تاریخ علم اصول دوره گذاری کردن و دوره شناسی کردن، اکثرا ادعاشون همین آخریه، یعنی میگن که ما میخوایم بر اساس تحولات مسائل و حرکت فکر اصولی بحث کنیم، ولی در تطبیق نمیدونم چرا یه چیزای دیگه در میاد، یه جور دیگه میشه عملا وقتی بحث میکنن. حالا من چند تا نمونه رو که اینا نمونه های مثلا بارز دوره است، امروز با هم مرور بکنیم که وقتی من این دوره بندی مورد نظر خودمون رو میخوام عرض بکنم، خیلی استبعاد نکنید و خیلی چیز عجیب غریبی از آب در نیاد، این مسبوق به سابقه است. حالا من شاید کمتر از بقیه ذوقی عمل کنم. عرضم به خدمت شما که یکی از دوره‌بندی هایی که به نظر دوره‌بندی خوبی هم میاد، یعنی کار یه نکته خیلی مهمی من قبل از این اشاره به دوره‌ها و اینها بگم، و اون اینه که قبلا هم گفتم، دوباره هم تأکید میکنم که این خدای نکرده این حرفایی که من میزنم جرحی نسبت به آقایان علما و دانشمندانی که بیشتر از ما زحمت کشیدن و ما بر خوان کرم و سفره اونها نشستیم داریم استفاده میکنیم تلقی نشه، چون من خورده آدم بی تربیتی ام، وسط بحث ممکنه تونتون بحث کنم، بعد بی ادبی تلقی نشه. از همین اول از خودم اعلام براءت میکنم، مقصود من به هیچ وجه به هیچ وجه تنقیصی نسبت به آقایان علما بزرگان، چون واقعا اینایی که الان میخوام اسمشون بیارم فقیهان، اصولیان و دانشمندان بسیار بزرگی هستن، آدم هایی هستن که اثرگذاری جدی در پیشرفت دانش داشتن و ما واقعا در رهن تلاش های دانش این هستیم. یکی از کارها که کار خیلی خوبی هم به نظر میاد باشه، نزدیک به نگاه ما هم هست ولی اشکالات جدی هم بهش داریم، کارهای سبحانی در اون البسیطه که اشاره کردم جزء منابع ایشون مفصل ترین جایی که بحث کرده این مقدمه است. تو مقدمه نهایی هم بحث کرده ولی اونجا بیشتر رفته توی بحث‌های کلامی اصول که پیش فرض بود که مکتب اجتهادی و فقاهتی رو از هم دیگه سوا کرده، اون روی کرده کلامی و فقاهتی رو از هم سوا کرده، بیشتر تو اونا تفصیل داده، از همون جا به اینجا ارجاع داده. تو البسیط هم توی اون مبسوطش هم باز ارجاع به همین جا داده. اینجا به نظر میرسه از همه بیشتر بحث کرده. حالا اگه بعدن بحث مستقلی رو چاپ شده من ندیدم، اگر کسی دید پیدا کرد چیز از آیت سبحانی به ما هم بده. عرض کنم خدمت شما که آقای سبحانی آمده کل تاریخ علم اصول رو دو مرحله کرده. یک مرحله رو از اوائل قرن سوم تا علامه گذاشته و یک مرحله رو دوران ابداع و ابتکار و اینها اسم گذاشته که از وحید بهبهانی تا به امروزه. یعنی تاریخ و اصول دو مرحله میشه، یک مرحلهش از اوائل قرن سوم یعنی بعد از معصوم، این از این جهت با ما نزدیکه، یعنی ما میگیم تو دو قرن اول علم و اصول معنی نداره، ما به ازای روشنی نداره که ما بخوایم بهش تمسک کنیم. با این چیزهایی هم که آقایان آوردن و بحثایی کردن عامتاً و امامیتاً همشون همه اینا آوردن، با اینا علم ثابت نمیشود. ما اگر بخوایم بگیم علم و اصول شکل گرفته است از کی، میگیم علم و اصول از قرن سوم شکل گرفته. علامتش هم همون تألیفات و تدوین‌هایی که آخر قرن سه و اول قرن چهار داره اتفاق میفته، یعنی علم تدوین شده، روشن شده، حالا داره مکتوب میشه و جا میفته. اکثر فروع مثلا جای خودش رو پیدا کرده، یک نظم و نظامی پیدا کرده، یک زاویه نگاه خاصی شده، این ویژگی‌های تحقق دانش رو مثلا طی کرده، حالا الان به کتابت رسیده. آقای سبحانی هم نظرش اینه که از قرن سوم ما ابتدای علم اصول رو بگیریم تا امانتا تا علامه این رو پیش رفتن. ایشون دوره خود همین مرحله اول رو به سه مرحله تقسیم میکنن. یکی که شما آماده اگه دارید شما بگو، من حاشیه بزنم.
اصل اولش
شکلیه، بعدش رشد و نمو. آره خب نگفتم این که میگم برای اینه که اگر کسی بحث آماده کنه، میخوام بحث دو طرفه باشه که من خوابم نبره، بعد همش هم من حرف نزده باشم با هم دیگه مباحثه کنیم بیشتر جواب میده به نظرم. منتها جرأت نمی‌کنم تکلیف بدم مثل اینکه برید این کارو بکنید، ولی مثلا میشد دیروز بگم هر کسی یک کدوم از این کتابا رو ببینه و ارائه کنه و من حاشیه بزنم. منتها چون میدونم شما الان تو یک دوره فشرده ای هستید و ما هر روز جلساتمون، من مثلا اگه همچین بحثی رو توی مثلا جای دیگه غیر از این شرایط میگفتم حتما مثلا هفته یک جلسه اگر قرار بود بگیم مطابق این مراکز تخصصی، خب حتما چیز میکردم، حتما میخواستم که این کار انجام بشه. منتها گفت که تکلیف به مالای اتاق خلاصه جایز نیست، فلزا ما این کار رو نمی کنیم. منتها اگر کسی احیانا آماده بود تو بحثی ما استفاده میکنیم، آمادگی استفاده رو داریم. همین رو سه چهار مرحله، چهار مرحله میکنه آقای سبحانی. از نوبختی تا اسکافی رو یک دوره قرار داده و میگه این دوره دوره شکلگیریه. اینجا اکثر مباحث اصولی مطلب بیراهی هم نیست، مطلب درستیه. یعنی خود نوبختی رو میشه گفت نقطه شروعی برای شکلگیری دانشون، اکثر بحث‌ها و فروع متعددی از چیز رو نوشته، این تو قرن سوم داره اتفاق میفته. ولی تو همین دوره مهمترین کار رو هم ایشون هم دیگران اون کتاب المستمسک به حبل آل رسول حسین بن علی عمانی که معاصر کلینی محسوب میشه دونستن. خب در این یک شاید اولین کتاب اصولی هم باشه در امامیه که میشه مثلا کلینی چقدره؟ تاریخ وفات کلینی
329.
این هم عصر کلینیه، حالا یعنی میشه مثلا همین اوائل قرن سوم بعد از چیز میشه، بعد از نوبختی میشه یا آره دیگه بعد از نوبختی. علا ای حاله این مثلا یک اولین مدونه جامع اصولیه که میشه مثلا گفت یک کتاب اصولی نوشته شده. اما خود اسکافی هم تهذیب و شیعه احکام شریعه داره که این رو هم تدوین اصولی یعنی یا در ضمنش تدوین اصولی حساب کردن. بعد دوره جریان یافتن رو میگه آقای سبحانی، یعنی از عرض کنم خدمت شما نوبختی تا اسکافی اصل شکل گیری علم اصول داره پدید میاد، بعدش به جریان میفته توسعه پیدا میکنه که این دوره مفید و شاگردانشه، از مفید تا شیخ طوسی. از مفید تا شیخ طوسی اصول به جریان میفته، یعنی هسته اولیه‌ای که مثلا مفید پایگذاری میکنه در بغداد منجر به شکل‌گیری این اندیشه اصولی پیش سید مرتضی و شیخ طوسی میشه و این بزرگواران یک دوتا مدونه جامع و خوب. و میدونید هم که شیخ طوسی چی؟ بله عده و ذریعه این دو بزرگوار جزء مهمترین منابع اولیه مانده از چون راجع به تذکره شیخ مفید بحث هست، حالا اینا رو تو خود همون دوره بحث میکنه تا شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی یعنی از ابن زهره تا فخر المحققین که تو این فاصله محقق و علامه و اینها قرار میگیرن، این رو دوره شکوفایی ایشون اسم گذاشته. چی؟ گفتم حالا نزول شیخ طوسی بعد سر جای خودش بحث کنم، چون فردا انشالله شروع میکنیم همین دوره های اول رو بحث کردن، اونجا سر جای خودش بحث کنیم بهتر. این حالا فقط میخوام تصویر کلی باشیم، هم سرفصل ها روشن بشه هم تصویر کامل دوره ها رو داشته باشیم با هم. و بعد دوران عقبگرد و رکود. و جالب اینه که تو این دوران ایشون فاضل تونی تا آقا جمال خونسازی رو دوره عقبگرد و رکود میدونه. این خیلی چیز عجیبیه. آقا ببینید من واقعا باور کردنش برام چیز سختی، نمیفهمم. اگر کسی میتونه توضیح بده من بفهمم، توضیح بدید من بفهمم. آقا دوره رکود یعنی چی؟ شما یک شخصیتی مثل فاضل تونی داری با کتاب وافیه، کتاب اصولی متقن قوی جونداری که بعدی‌ها همه متأثر از این کتاب فاضل تونی هستن، چطور میشه این دوره رکود باشه؟ اصلا تلقی شما از رکود چیه؟ به چی میگید رکود؟ به چی میگید عقب گرد؟ فاضل تونی عقب گرد کرده؟ تو کدوم مسئله فاضل تونی عقب گرد کرده؟ اصلا تو اندیشه و فکر عقب گرد معنی داره؟ شما حتی یک فرض کنید شیخ طوسی آمده یک مبنای یک اصول یک قاعده ای را گذاشته است، شما میاد اون قاعده رو نفی میکنید، حتی به این عقب گرد اطلاق نمیشه، اینا حرکت رو به جلوه. چی یعنی چی عقب گرد؟ نمیفهمم اینا. بفهم استاد اینکه
مثلا فقط فاضل تونی یا یک دو تا عالم دیگر و تعدادشون بارو
به این نمیگم رکود، نه بلکه شاید میدونید به چی میگن رکود. شما چیزی میخواید می نه بفهم؟
این خدای سبحانی تو همین الرسید بر اساس تعریف که از دوره دارن میشه اونا رو توجیه کرد. این دوره هر پیشرفت یا عدم پیشرفت یه مسئله رو میگن، هر که باعث این بشه که سه تا عامل داره، عامل زمان و مکان و شخصیت اصولی. این هر چی عامل باشه و که چه پیشرفت چه خسرت عدم پیشرفت، این خودش دوره رو تشکیل میده. خب اساسا همین اومدن دو دوره یا سه دوره کردن که هر دوره سه چهار تا اصل.
خب
یعنی اون دوره به خاطر حال فاضلتونی درسته، ولی شروع اسباریگری باعث شد اسب نکسته تو کلام بگیر
نو کوس.
میتونه اونم باشه دیگه، عدم پیشرفت.
الان قرار شما با اون توضیح کنید، توضیح رو فهمیدیم، توضیح کنید
تعریف دوره دیگه.
خب توضیح کنید، توضیح شما رو فهمیدیم، توضیحتون چیه؟ میگید با اون میشه توضیح کردین کارشون رو. ببین هر تحولی مبتنی بر زمان، مکان و شخصیت، درست شد؟ در دوره اخباریه تحولی نسبت تحول زمانی، مکانی یا شخصیتی نداشتیم؟ نه آقا میگه طبقه، آقا میخواد طبقه بیان خدا آقای صبحانی درست کنه. خب بکنید، من میگم بکنید. چطور شد؟
فقط پیشرفت علم با دوره نمیشه، عدم پیشرفت تو اخباریگری اصلا نمیخواه معروف. یعنی
آقا عدم پیشرفت چیه؟ خود آقای صبحانی خدا حفظش بکنه که جز بزرگان معاصرین ماست و ما مرید در بسته ایشونیم، خود ایشون خصوص مهمه صاحب وسائل رو، اصول اصیله مرحوم فیض رو که اینا توی دوره اخباریه داره اتفاق میفته، همینا رو تو اون مقدم تو جلوتر از همین تقسیمش آورده و میگه اهل بیت خیلی از این مفاد و اصولی رو بیان کردن که اینها در آثار علمی مسخنی جمع آوری شده است. که شد این تو همین دوره شما یه عقب گردیم که خب پیشرفتی که خودت اونجا حساب کردی. بله بله، یکی از نقاط، یعنی ببینید شما یک اصولی داشتی. ببینید یه بار میگید که حالا من رو خودم براتون معنا میکنم چطوری متصدره ها، ولی شما یک فرآیند اصولی داشتید تا همین از در آبادی دوره، نمیخوام ببندم، میگم تا این دوره حرکت اصولی داشتید، قبول دارن آقایا، تا این دوره که حرکت اصولی کردی، نتیجه همین حرکت اصولی شما شده همین استرابادی. از این استرابادی از خارج که نیومده، اینا رو خورد، اصولی ها رو خورده باشه، نشسته باشه جای اینا. که اشکالاتی که تو این دوره داره مطرح میشه، تو دوره اخباریه داره مطرح میشه، شما ببینید قبل از همین دوره اخباریه شیخ بهار رو دارید، نگاه کنید روکت شیخ بهار در بحث اصولی چیه، خیلی آدم دقیقیه، ولی جز معدود اصولیانیه که چه قبل از خودش چه بعد از خودش فهم دقیقی نسبت به اخبار و تحلیل اخبار داره. یک نقطه بیشتر خیلی جدیه، یعنی ببینید فضای ذهنی اصولی داره به یک سمتی میگرده، داره میچرخه، داره تغییر میکنه. شما همین الالیوم تعریفتون از علم حدیث رو، از سنت و حدیث و اینها رو از شیخ بها دارید دیگه، حکایت قول المعصوم او فعلی او تقریری، این مال شیخ بهاست. ولی قبل از اون که شهید ثانی یک تعریفی کرده که زبان از آتید ما میگم من اصلا خجالت میکشم چرا این تعریف رو کرده شهید اسفانی، در اون درایه داره میگه که قول النبی او المعصوم او الصحابی او التابعی، من شعبه هم صلحا اولیا، من شعبه هم جا در عالم اسلام تعریف کرده شهید، اشکالی نداره. خود ایشون ذیل تعریف شهید نظر مسلمان هایی نیست، تعریف اونا خیلی دقیق تره. این خود ذیل این میفرماید که هادا او فرق به معناه لغوی و الاشهر فی الاستعمال، این خودش مبنا رو داره میده، یعنی شما اصطلاح میخواید بگی باید مفهوم لغویش رو مراعات کنی، استعمالش هم مراعات کنی. نه این نفس معنای لغوی، او فرق به معناه لغوی نیست که، اشهر فی الاستعمال هم نیست، اصلا هیچ این اینجور استعمال نکرده حدیث. نه نه هیچ کس نمیگه قرصه و سنت نمیگن، مذهب و صحابیه و رد بشن میکنن. این که آمدن مسامحه کردن در اطلاق حدیث بر اینها با قید میاد، بدون قید نمیاد، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، و بلا فاصله میگن که اینا لیس بحجته الا اذا کان طریقا الى السنه، یعنی از این بفهمید که پیغمبر حتما یه چیزی گفته که این میگفته، یعنی نحو سیره متشابه اینجور چیزی است. کجا اینجور جسته همشه؟
لو فعل صحابی حجت نمیدونن؟
نه نمیدونن، ببینید این تو بحث اصولی ها، این که در مقام عمل اومدن یک کارهایی کردن، این بحث دیگه ای ها. تو بحث اصولی صریح و شفاف، بله یک جماعتی هستن، یک عده‌ای هستن، حجیت مذهب صحابی و حجیت عمل صحابی و امثال اینها رو قائل هستن، ولی اینا شاذن در اهل سنت ها. این اشتباه شده. عدالت صحابی دو جا مطرح شده، یکی در طریقیت صحابی برای کشف سنت که میشه راوی، یکی در حجیت خودش. این تو آقایان هم که دارن نقد میکنن الیوم هنوز باز خلط میشه. آقا اونی که اهل سنت پذیرفتن مثل اون ملای قاری و دیگران هم مفصل راجع بهش صحبت کردن، طریقیتشه. اونجا عدالت صحابی رو مطرح کردن. این عدالت صحابی که منجر به حجیت مذهب صحابی بشود رو خودشون رد کردن، لازم نیست ما از زحمت بکشیم، ما فقط گیر افتادیم. الان هم سر دعوا باز شده، رجل اجوازی دارن میکنن، ولی الا ماشاءالله خودشون در رد این نوشتن. حالا کاری به این ندارم، میخوام بگم که ذهن اصولی شما داره به این سمت کشیده میشه، و این اگر شما موافقی یا مخالفی من هیچ اعتراض ندارم، نه موافق نه مخالف، چون الان من در مقام داوری نیستم، نه خب نظر خودمو بگم که دارم تاریخ علم اصول به شما میگم، میخوام بگم چی شد مطابق این. موافقش داره یک نقطه تحولی رو طی میکنه، میگه آقا یک ابعادی کمتر قبل از اون پرداخته شده بود اینجا داره پرداخته میشه، که خود شما تو مقدمه کتاب داری استفاده میکنی از اصول اصیله فیض، از اصول مهم حساب وسائل، میگه اینا تدوین کرد نشون داد تقدم اهل بیت رو. خب اینا قصیه شما بود، جبران کرده برات. یعنی میشه مثلا فقیهی باشه حدایق رو نبینه استنباط حکم کنه، وسائل نداشته باشه استعمال. خود صاحب وسائل که از رؤوس اخباری ها حساب میشه، خود صاحب وسائل من حداقل 10 سال دارم با وسائل کار میکنم، کار جزئی ظریف دارم باش میکنم، جز به جز اندیشه صاحب وسائل پیش من مستحضره. خب این خود اصولی متبهره، یک اصولی متبهره، هیچ شبهه در این نکنید ها.
شاید توضیح بشه اینجوری کرد که روی کرد و مبنا قرار دادن برای روی کرد بیشتر، میگن که چون اخباری ها روی کرد اصولی نداشتن، بلکه انتقاد رو اصول داشتن اصلا.
آقا چطور میشه روی کرد اصولی نداشته باشن؟ این یکی داره، شما میگید یکی داره انتقاد
نزد
آقا
اصول چیه؟
آقا شما مگر نخواهید انتقاد به اصول داره؟ خود همین رجیه یک روی کرد اصولیه، مگه میشه شما به چیزی انتقاد
ده؟ اگر ما روی کرده این را فقط ببینیم از نظر دانشی نبینیم،
بگیم
اینا روی بودن که مخالفت با اصول
داشتن، مخالفت با شیوه هایی از بحث اصولی و مفادی از بحث اصولی داشتن.
خود این میکردن به این بحث اینا
حرفشون
چی بود؟
ما باید
از اخبار استفاده
بکنیم. بله این یک کلی فلجمده، این یه کلی فل جمله ای سر زبان ها افتاده، همین هی میگن آقا اخباری ها اصول دادن، خودشون هم بهش میگن اصول. اصول اصیله یعنی چی؟
حالا همین دیگه، یعنی اصولی که مفاد روایاته.
ببینید این با زاویه بحث کردن همینو میگم دیگه، آقایان هم همینجور بحث کردن، میگه آقا من یک زاویه دارم، من دوست ندارم آقا صبحانی مثلا اصلا اسم از امین استر بودی میاره، آقا نبوده در تاریخ اصول، آقا بزرگترین نقاد اصول شما همین امین استر بودی، چطور اسمی ازش نیست تو دوره های شما؟
هیچ،
یعنی شما ورده شخصیت های دانشی رو ها؟
نه
نه میدونم، میخوام منم میخوام جلو همونو بگیرم.
منم گفتید که توضیح همین
دیگه بون کرده، نه منم میخوام همینو بگم، میخوام بگم این که میگم خطای در دوره بندی و تحلیل اتفاق میفته، این من یکی از مناشش همین جانبداری بحث کردن. آه چرا جانبداری رو بحث بکنم؟ این یک واقعیتی اتفاق افتاده گذشته. حالا یکی از مشکلات ما همینه ها، الان امروز میان نسبت به اخباری ها با یک نگاه کلی که اینا اصول نداشتن و اخبار روز مثل من خدا که گفت سنی اگه اصول داشتن به این بدبختی نمی افتادن، این هم کلی میره، بعدن دو روز بعد میبینی همون حرفای امین استرادی داره دهن این یکی بیرون میاد. خب آقا چرا به این نمیدی اونا رو بخونه، نقداشو بخونه، متوجه بشه این که زده شد؟ تو از چی نگران میشی؟ از چی میترسی؟ گفت یک چیزی اتفاق افتاده بود، میگفت یک فیلم ترسناکی بود مثلا داشت پخش میشد، جوش بود، طنز بود، میگفت من انقدر ترسیدم که همه رو از اتاق بیرون کردن، بعدش خودم هم ترسیدم، خودم هم رفتم بیرون، اون فیلم تنهایی پخش میشد، من هنوز میترسیدم. آقا تمام شد، یک جریانی بود در تاریخ ما و واقعیت داره، یک حرکتی و اثرگذار بر فرهنگ دانشی ما بود، دیده بشه. این اطلاق رو خود بر این معنی نمیده. حالا این فقط نسبت به این هم نیست ها. بفهم
مختصات فکر حالا اون اصطلاحی که آقایون میگن اصول دیگه یه سری مختصات داره دیگه، سیستم فهمیه که مثلا عقل یکی از مختصاتشه. آقای نقاریون این مقدمات فکر اصولی رو موافقه بودن. حالا شما میخواید اصولی معنی آن بکاره ولی چیان آخر، ولی به درقیق آقایون مخالف اصول بودن و مقابلش واسطن ای بس این تو بعدی زمینه ها مانع پیشرفت
اصول. این کجا ثابت شد؟ این که ادعای این خودش اول کلامه. اینو کجا ثابت کردی که اونها مقدمات بحث اصولی رو منکر بودن؟ اصلا شما کی گفته کی گفته اصول اخباری ها عقل و قبول ندارن؟ اصلا این اطلاق رو از کجا آوردید عقل و قبول ندارن؟ شما اصولی ها فلجون رو کتاب نوشته علیه اصولی ها، نوشته الاصولیه الاخباریه. شما ها یه جوری میگید آقا اصول ما اونو اخباریان ما اصولی، شما ها چه کار دارید میکنید؟ شما اخباری تر از اونایید توی جایی. این جوری نیست. این ببین ما یه حرفی افتاده تو زبونا همینجور داره هم به هم میگرده. ما میگیم اینجور نیست. تاریخ دانش که میخوایم بنویسیم، میخوایم صحبت بکنیم، با حرف که تو ذهن افتاده و داره میگرده نمیشه اینو حلش کرد. همین دانشنامه اصولیان شیعه خود شما که آقای ضمیری نوشته، همین از طبقاتی آورده جزء اصولی ها، اندیشه های اصولی و نوآوری های اصولیش هم آورده. شما میگی اونا مقدمات اصولی رو قبول نداشتن. خب یا آقای ضمیری اصول نمیفهمیده، یا اصولی نمیشناخته، یا خب آقا تو تاریخ اصول دیگران آوردن، آقای دوغانی نمیاره. نه ما رستاد دعوا داریم. چرا دعوا نداریم؟ آخه داره منشأ خطا میشه. شما ببین یک بخشی رو داری نادیده میگیری، حذفش کرد. ما رو همین استرا دعوا داریم. توجیهش هم میگه آقا این دوره رکوده، این دوره بعدش هم معلومه آخر شما باش مخالفی. خب خیلی خوب مخالف باش، اصلا نظرش رو که نقد کردی همون بلافاصله هم رد کن. یه مطلبی رو من نقد کردم سید مرتضی تو رساله دکتری آورده بودم، در سید مرتضی نقد کردم. یه بزرگواری گفت آقا این شما حتما بنویس که منظور ما در امامیه نیست. گفت آقا من که نمیگم، سید مرتضی داره میگه. نمیگه نه، همین الان اعلام به راحت کن که یه وقت بگیم بابا آقا دارم تاریخ میگم. آموزون من میگم حتی همین کار بکن، ولی حذف کردن یک نقطه ای که اثرگذار بر فرآیند دانشی تو بوده، این فهم ادامه تاریخ تو رو مشکل میکنه. یعنی بعدن که میری فرض کن کتاب های وحید بهبهانی به بعد رو میبینی، بعد که هدایت المسترشدین رو میبینی، بعد که فصول قلبیه رو میبینی، نمیفهمی اونا رو. بعد که شیخ خنساری داره تو رسائل اشکال میکنه جواب میده، نمیفهمی به کجا داره میزنه. این مشکله. یعنی یه بخش زیادی از اغماز و پیچیدگی که الان شما میخواید رسائل شروع کنید بکنید، گیر میافتید توش تو رسائل، اینه که نظارتش به کتاب های پیشین رو نمیدونید.
نمی‌کنم اصلا
دشمنی نیستش
که بالاخره فکری منسوخ شده، فکر عقلی گری بین برخی از آقایون اشکال
نداره. نه اصلا منسوخ شده شو مشکلی نداریم.
بالاخره این فکرت آقایون اخباریون یه اختلافی با فکر اصولی داره مسلمه دیگه.
خیلی خوب، این یه تفاوتایی داره. ما اسمش می‌ذاریم چی؟ رویکرد انتقادی نسبت به اصول. ولی تو شما وقتی یک توی حوزه دانشی داری نقد می‌کنی، تو همون حوزه دانشی داری حرف می‌زنی. نمی‌شه بگی آقا ما مثلا اصولی ها رو میخوام نقد کنم، شماها چرا دیشب رفتید مهمونی خونه فلانی؟ این نقد اصولی ها اینجوری که بحث نمی کنی که داری میگی این قاعده این اشکالا بهش وارده. پس تو فضای بحث اصولی داری بحث میکنی، نمیتونی خارج از حوزه دانشی یک دانشی رو نقد بکنی که تو همین حوزه دانشی داری نقدش میکنی. ببینید فرقی نمیکنه نقد محقق به شیخ طوسی در همین حوزه دانشی داره اتفاق میفته، نقد امین استرابادی به محقق و شیخ طوسی و دیگران هم در همین حوزه دانشی داره اتفاق میفته. بحث اصولیه.
فکر قبول
منتقدش
از فکر قبول نداره دیگه.
نداره. ما هرچی قبول نداریم نیست. ما هرچی قبول نداریم نیست. نه میگم سوال دارم میکنم، میگم ما هرچی قبول نداریم نیست. عمل کرده آقایان این شکلی شده. هرچی قبول نداریم نیست آقا. من میگم هست ولی قبول ندارید. اشکالی نداره، منسوخ آقای سبحانی هم قبول نداره، هیچ اشکالی با این نداریم ها. ما هم قبول نداریم. من تو میگیم این بوده، شما چرا تو تاریخ گذارید اینو ندیدی؟ آقا اومدی نجمشتی این دوره گذاشتی، دوره عقبگرد رو خود اسمشو گذاشتی، با اسمش اشکال داریم ها، به همین اسم اشکال داریم ها. به محتواش هم اشکال داریم. شما ما این دوره از فاضل تونی شروع کردی تا آقا جمال خونساری، در حالی که این دوره از امین استرابادی باید شروع بشه و اسم آوردی یکی یکی اصولیان اون دوره رو، امین استرابادی اصلا اسم نمیاری، اصلا اشاره نمی کنم شخصیتی وجود داره، چطور میشه؟ چی؟ نکته‌ای داری؟
من اسم کتاب رو الان اسم آورده
بفرمایید کجا بود؟
آیا صبحان میان دو دوره میکنن؟ بعد دوره اول قرن سوم تا هفتم، هفتم تا بکنم یازدهم چیزی نمیگن که همون وسط اصل رکود رو میگن.
نه این تو ذیل اونه، ذیل همونه، این خودشون میگه تا علامه قرن سه تا علامه میگه، بعدن میاد اینا رو داخلش میشموره. این جزء مرحله ها نیست، این جزء دورهای داخل مرحله است. حالا علی حال نسبت به این، نسبت به اخباری ها، ما نسبت به خود همین دوره شکوفایی هم همین مشکل رو داریم با آقای سبحانی، که شما ابن زهره محقق علامه تا فخرالمحققین، اصلا خود علامه یک تحول عظیمی در اصول، چطور میشه که از ابن زهره تا تا فخرالمحققین یک جوره حساب بشه؟ یعنی بین اصول، اینو برید کتابا رو نگاه کنید آقا، بردارید دست بگیرید این کتابا رو، معارج محقق رو بردارید دست بگیرید، منتهی بفرمایید چیه منتهی الوصول الی علم الاصول علامه رو دست بگیرید، دو تا اصلا قابل مقایسه است با هم دیگه، نه حجمش ها، روی کرد بحث اصولیشون رو ببینید، ببین چطور بحث اصولی میکنن اینا، یعنی ورود و خروج در مباحث، نوع روی کرد دانشی که به تحلیل بحث اصولی داره، ببین محقق تعلیم زمین تا اصول فرق میکن. درسته ابن زهره، شیخ طوسی ابن زهره، عرض کنم خدمت شما که محقق و دیگرانی که تو این دوره بودن اون حلقه های دانشی را تولید کردن، جرقه های دانشی را تولید کردن که موجب بروز علامه شد، ولی علامه یک رکن مایزیه، تفاوت پیدا میکنه دوره علامه. این از علامه به بعد شما علامه شهید اول شهید ثانی و صاحب معالم یک اتفاقات عظیمی داره میفته که اصلا با ما قبل خودش زمین تاسمون تفاوت پیدا میکنه، چطور اینا رو همه توی یه دوره قرار میدی؟ بعدشون تو مرحله دوم هم به شرحی زد، تو مرحله دوم وحید بهبهانی رو کرده یک بخش، یعنی مستقلن وحید رو اعتنا کرده، بعدن دوره انفتاح، دوره شکلگیری و دوره تکامل گذاشته. در دوره انفتاح کنشاگردهای وحید کاشف الغطا و ارسان خدمت شما، بعد میرزای قمی و آسدری طباطبایی اینا رو شمرده، یعنی در واقع چیز وحید بهبهانی منشأ تحول شد خودش، بعدن اینا باز دوباره یک دوره دیگه شدن، این چطوری بین این دوتا تمیز قائل میشن؟ این خودش محل اشکال باز دوباره. شما میفرمایید که وحید بهبهانی، خب وحید بهبهانی و اتباعش یک دوره رو تشکیل میده، این پیداست تفامایز دوره چیه اینجا بین وحید با کاشف الغطا؟ اون وقت سید بحرالعلوم کجاست؟ آه سید بحرالعلوم چی شد؟ یک شخصیت عظیم اثرگذار جدی بعد از مرحوم وحید بهبهانی، سید بحرالعلوم
معروف بودن پیش
از خود تو حوزه های مختلف ما از سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم مقفول مونده نه ایمده. بعد دوره شکلگیری نوشتن محمد تقی اصفهانی، شارح وافیه، شریف العلماء و هدایت المستشرین. خب اینا چه فرقی باز با اون کاشف الغطاب و با میرزای قمی دارن؟ اینا باز دوباره محل اشکاله. بعد دوره تکامل نوشتن شیخ انصاری. خب تو این از شیخ انصاری، شیخ انصاری مبدأ قرار دادن، ما مشکلی نداریم با این، من تو از شیخ انصاری تا آقای خویی رو هم دوباره که بعدش هم خودشون اصول میاره، و جالبه که حالا امام آقای خویی هم دوره بودن، ولی آقای خویی زودتر از امام از دنیا رفت، معمولا آقای خویی رو مقدم میکنن دیگه، تا من تو ایشون امام مقدم کرده. حالا این چیز خیلی مهمی نیست چون اینا هم دورن، منتها مثلا آخوند و نائینی و عرض کنم خدمت شما حاج شیخ و مرحوم آغازی ها و مرحوم کمپانی اینا با مرحوم حجت و آقای بروجردی و اینا و امام و اینا همه یک دوره میشه؟ اصلا اصولی که آقای خویی داره میگه با اصولی که مرحوم ناینی و آغازی ها و آخوندانان میگن اینا یک مایزهای اساسی داره. درسته آقای خویی شاگرد مرحوم ناینیه، اما بین اصول آقای خویی تا اصول ناینی زمین تا آسمون فاصله است. کلی تحول دانشی داره اتفاق میفته، چطور ممکنه اینا همش تو یک دوره میگنجه؟ این تقسیم آقای سبحانیه، فلذا ما قانع به تقسیم ایشون نشدیم. تقسیم خوبیه، ویژگی های ممتازی هم داره، ولی به نظر ما ناقصی داره. آقای صدر هم رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه، شاید صد آدم واقعا نابغه‌ای بوده، جزء مبدعین در این میشه. درسته تاریخ علم شاید مثلا از 1900 و مثلا از اوائل 1900 تاریخ علم معنی داشته و می نوشتن، منطقه عمدتا به فناوری و اینها ناظر بوده. این که یک نفر که آخوندی در نجف بیاد به یک حوزه های بومی دانشی مثل اصول نگاه فنی اینجوری داشته باشه، خودش یک معجزه ایه. اون مثلا 50 سال پیش آقای صدر فهمیده که تاریخ علم بنویسه، اونم برای اصول. ما آخه اینجوری این دیگه، اینا اون چیزایی که مال خودمون ندام دستمون، مال خودمونه دیگه، کار خیلی کار دانش فنی لازم نیست باشه، خب مال خودمونه. یکی مثل آقای صدر بیاد که همچین کاری کنه، این خیلی خود همین نشانه نبوغشه. ولی مع الاسف تقسیم ایشون رو هم من نمیپسندم، این کجی سلیقه منه و تعجب میکنم چطور ایشون تقسیم کرده. ببینید ایشون اومده سه تا دوره تقسیم کرده: عصر تمهیدی، عصر علم و عصر کمال علمی. معلوم جدیده؟ از اول ارجاع داده بودم اینکه تو عصر تمهیدی ایشون میاد از ابن عقیل تا شیخ رو بحث میکنه. این قسمت آقای سبحانی واقعا ترجیح داره نسبت به آقای صدر. چرا؟ چون شما عصر تمهیدی میشه در واقع دوره شکلگیری اندیشه اصولی. این قطعا قرن سوم نبوده، قطعا قرن سوم تازه اندیشه اصولی شکل گرفته باشه، این چیز بی‌معناییه. چون تو قرن سوم به طور جدی قابل انکار هم نیست، شما علم دارید، علم اصول دارید، اصلا مدونه برای علم اصول دارید، کتاب دارید برای علم اصول، شبلا یعنی به او شک کن هیچ، تمامه. چطور ایشون آمده؟ شاید مثلا یکی از اشکالاتی که آزاد میکنه اینه که ایشون نگاه تاریخدان نبوده، یعنی تخصص تاریخی نداشته. ولی بالاخره چون این اشکال رو محسوب کنم، اون اول گفتم اون نبوغ ایشون و جایگاه دانشیش محسوب حرکت خودش تحول عظیمیه، کار بزرگی کرده و با نگاه دانشی هم کرده ها، منتها در احراز مفاد به نظر ما اون که شأن این کار بوده نشده. ما میتونیم به طور جدی ادعا کنیم که در نیمه قرن دوم تا نیمه قرن اول تا پایان قرن دوم، بلکه تا نیمه قرن دوم، این 100 ساله فکر اصولی با مؤلفه هایی که نمودهاش رو براتون گزارش کردیم شکل گرفته. یعنی قرار دوره تمهیدی باشه اون دوره است. بعدیشون میفرماید عصر علم رو از شیخ طوسی تا قبل از وحید بهبهانی عصر علم نامیده. اون وقت همین عصر علم ایشون میگه خود شیخ طوسی تنهایی یک تحول عظیم، از این دوره خاصی نیست، خود شیخ طوسی موضوعشه. بعد میفرماید تلقی نسبی از شیخ تا ابن ببخشید توقف نسبی از شیخ تا ابن ادریس. یک بیانی ابن ادریس داره، این ما با اینجا با آقای صدر خیلی مشکل داریم. این همون مشکلی که با رکود آقای سبحانی داشتیم در دوره اخبارگری، تو دوره بعد از شیخ ده. این واقعا حرف بی‌معنایی است. ایشون آورده از ابن ادریس مطلبی نقل کرده و اون رو شاهد گرفته برای اینکه بگه این دوره رکود بوده، یعنی بعد از شیخ، و نمیدونم منشأ این حرف کی بوده، اما حرف نامربوطیه. همینه دیگه، به خاطر الان میخوام سر همون دعوا کنم، حرف بسیار بی ربطیه. مقلد شیخ طوسی بود؟ حرفا چیه؟ ابن زهره مقلد شیخ طوسی بود؟ آقا زبانی میگه نون دوره شکوفای نوآوری یکی از شخصیت‌های اساسی ابن زهره است. اون وقت شما میگید ابن زهره در دوره‌ای بوده است که توقف نسبی داشتیم. چطور ممکنه؟
تأثیر شیخ بوده، اینجوری نیست بوده که نظری که
باشه
این همین منشأش همون حرفی که ابن عزیز زد. ابن عزیز یک حرکتی شروع می‌کنه، این مالو میگمتون آقا جان اصلا معنی نمیده این حرفو، کسی مخالف شیخ طوسی باشه نفهمیدن، این مطلب فهمیده نشده، اون چیزی دهن به دهن داره میگرده. آقا جان ببینید در تاریخ فقه هم که بحث میکنید، ما شیخ طوسی اولا بفهمیم چه کار کرده، بعد این ما بعد شیخ طوسی تا ابن ادریس چه اتفاقی داره میفته، ابن ادریس چه کار میکنه، محقق چه کار میکنه. این تو فرآیند تکامل فقهی این که یه عده‌ای اختلاف نظره که دوره قدمایی رو مثلا تا ابن ادریس یا تا محقق وضعی‌ها کش میدن یا تفریع رو از شیخ طوسی شروع میکنن، نه هر دوتاش غلطه، این همچی چیزی نیست. اصلا شیخ این که شیخ طوسی رو مصدر تفریع در امامیه بدونن خطاست. آقا جان شیخ طوسی رو اگر کسی به فقهش مبسوطش به خلافش مراجعه بکنه، موضوع شیخ طوسی اصلا تفریع نیست. ما تفریع در امامیه از علامه حلی به این بر داریم، این از علامه حلی به این بر معنا داره. ما قبل علامه حلی ما یک دوره قدمایی داریم، تو دوره قدمایی ما که تا شیخ طوسیه اصحاب به نص روایات فتوا میدادن، مشابه همون که در دوره امیرالمومنین گفتیم که مثلا ابن عباسی رو امیرالمومنین تربیت میکنه که داره فتوا به نص میده، این شاهد داره ها، این ادعا نیست. ابن عباس خیلی چیزایی که از پیغمبر نقل کرده بدون استناد به پیغمبر ازش گزارش کردن، چه زمان آقای مددی خدا حفظش کنه توجیه میکرد، اینو میگفت این افتادگی داره، این ارسالش ناشی از اینه که مثلا یادشون رفته از قلم افتاده خطا کردن، چون هر کوچ انقدر زیاده که با افتاده اینا درست نمیشه. فتوای به نص میداده ابن عباس، این منحصر در ابن عباس نیست، دیگران هم همین کارو میکردن، یعنی حکم ابن عباس چون دوره ایه که بعد از امیرالمومنین دوره امام حسن امام حسینه، این دوره ایه که این دوره حدیث خواندن و حکم دادن، این اینایی که نزدیک امیرالمومنین بودن قبل از امام سجاد یواش یواش اینا آماده شدن برای این کار، منتها اینا نادرن کمن، نمیشه بگیم از این زمان شروع شد، از امیرالمومنین شروع شد نگاه استناد به فتوایی به نص یا مثلا فتوایی به نص و همسایه، نه این از دوره امام سجاد یاد گرفتن این کارو کردن، تعلیم جدی شد. منتها این دوره قدمای ما اصحاب میدادن فتوایی به نص میدادن، کاری که شیخ طوسی کرد این بود که یک آمد التزام و الفاظ روایات رو برداشت، گفت آقا جان یک جایی در وظیفه میافتیم مخاطب نمیفهمه حاکم رو دقیق، چون فضا داره تغییر میکنه، من باید چیکار کنم، این رو به لسانی که مخاطب میفهمه بهش بدم. یک. دو، شیخ طوسی آمد سرجم گرفت از معدای استنباطی مجموعه فقیهان دوره قدمایی. یعنی چی؟ یعنی مسلمات و متفقات قدما رو آورد چیکار کرد؟ کرد مبسوط. اصطلاحاً شما بهش میگی چی؟ چی میگی مشهور امامیه. این مشهور امامیه که میگید آقا این مستند چیز داره، منبع داره، رو هوا نیست، هر کی دلش خواست بگه این مشهوره، میره مسالک رو میخونه، نگاه میکنه میبینه که شهید ثانی میگه که فلانی ادعای شهرت کرده و حالا که محقق اینجور میگه، میگه خب محقق میگه که میگه مشهور دی، مشهور اولویت داره، این نمیفهمه. شهید ثانی داره میگه منبع مشهور شرایع است، همین منبع مشهور که شرایع است، فلزا ادعای او مسموع نیست، متخصصش محققه، همین محقق که داره شرایع مینویسه آمده چرا قول شیخ طوسی رو اگر مخالف بود ذکر میکنه، چون داره میگه آقا قبل از من یکی دیگه جمع مشهور کرده، یک متخصصی پیش از من نشسته کار کرده، شاید دست او چیزی بوده که به دست من نرسیده، لذا ذکر اختلاف کرده. بخوام میگم آقا تو محققشم مخالف شیخ طوسی حرفا کدوم، اونم بدفهمی از مطلب ابن ادریس، نه ابن زهره، نه قاضی ابن براج، نه عرض کنم خدمت شما که نه حلبی، اینا کی ماست، نه مخلد شیخ طوسی، حرفو کدوم اصلا، چقدر اختلاف نظر دارم با شیخ طوسی، مبانی گاهی تفاوت داره، گاهی خود اینا منشأ تحولاتی در دانش شدن، چه حرف مفتی افتاده در زمان آقای شعبی هم تو اونجا آورده، آقای صدر اینجا میگه، دیگران هم میگه، آخه چه حرفی آقا نیست، آقا اصلا اینجوری دوره قدم مرتشخ طوسیه. تا قبل از ابن ادریس، از ابن ادریس دوران گذاره، ابن ادریس داره اولین چاشنی های حرکت فقه امامیه از اکتفای به نسل به تفریع بر نسل داره ابن ادریس میزنه. رو کرده انتقادی ابن ادریس مال همینه. تازه خود همین ابن ادریس چقدر ملتزمه به قدمایی، چقدر به شیخ گاهی اوقات اشکال میکنه نسبت به جمعش، نسبت به فهم قدمایی.
من یکی از اشکالای سنی ها به شیعه در اون زمانی نبوده که شما تحقیق ندارید به تحقیق ندارید.
نه ببینید، اینم باز از همون چیزایی که تابع همین حرفا درست شده. ببینید این که اشکالای سنی ها به ما چی بوده، الان شیخ طوسی مثلا فرض کنید در خلاف چیکار کرده، شما میگید آقا در خلاف شیخ طوسی اومده با عامه مقارنه کرده. متن مبسوط شیخ طوسی با متن شافعی خیلی نزدیک به هم دیگه. خلاف شیخ طوسی پاسخ به عامه در مقام بحث فقهی و استنباطیه، منتها شیخ طوسی چه کار کرده در مقام پاسخ به عامه؟ این چیز خیلی مهمیه. یکی از بحثایی که سرش دعوا کردید و دعوا دارید و خواهید داشت اینه که اجماعی که شیخ طوسی میگه چیه؟ آقا ببینید در خلاف شیخ طوسی، من اینو دونه‌ای فحص کردم، در خلاف تو 406 مسئله 418 تا ادعای اجماع داره، یعنی استعداد مسائلش بیشتر ادعای اجماع کرد، در حالی که همین بازه در مبسوط 15 تا ادعای اجماع بیشتر نداره. چی شد؟ داره با عامه احتجاج میکنه، میگه آقا من میگم خالص صادق قبول نمی کنی به جهنم، تو اگه اجماع رو قبول نداری، اجماع طایفه ما بر این مسئله است، تموم شد. این اون احتجاج با مخالفه، یعنی خود با اون مخالف بفهمونه من مابعضا دارم. وقتی سنی ها به ما اشکال کردن که شما فروع ندارید و تفریع ندارید، کلینی آمد کافی رو نوشت، ببینید مقدمه کلینی رو، و اعلام کرد ما اتفاقا حرفمون اینه که هر چه نیاز داریم الهی امرونا در نص آمده است. فرقان دینه شیخ طوسی هم همین کارو کرده. منظور از نظر کردن الهی داشته بخاطر چی؟ بله بله، یعنی این که شما فکر کنید که تفریع به معنای مصطلحش که ما فراتر از نص داریم تولید فرع میکنیم و تشقیق مسائل کنیم، نه، این دوره علامه داره اتفاق میفته، قبل از علامه ما این شکلی نداریم. ما تا یعنی از ابن ادریس آغاز میشه، تکاملش میشه علامه است، این دوره گذاره، و فقه علامه با ما قبلش زمین دارتمون متفاوته، به لحاظ ساختار بحث فقهی، به لحاظ مستندات بحث فقهی، به لحاظ تفریع، اینا هنوز تفاوت پیدا کرده با ما قبلش. در اینکه شیخ طوسی با مقایسه کنید با اخراج، این نهایه شیخ رو مقایسه کنید با سلار، با مراسم العلویه سلار، کتاب ابن زهره رو مقایسه کنید، کتاب حلبی رو مقایسه کنید با مبسوط شیخ طوسی. فقه ماهیت بحث فقهیش هیچ تفاوتی نکرد. حتی شما همینا رو ببرید با مفید مقایسه کنید، ببرید با صدوق مقایسه کنید، چی تغییر کرد که شما میگی آقا اینجا تفریق شده اونجا نشده؟ این شعار حرفه. تو واقع این اتفاق نیفتاده اون دوره، ما اون دوره هنوز هم فقه هسته، محدوده، چون اینقدر تفریعات گسترده شده. یکی از دلایلی که ما دوره قدمایی رو برامون موضوعیت داره خیلی جدی، بخاطر اینکه نزدیک به عصر معصوم بود، یعنی مسائل اینقدر فاصله نیفتاده که ما بخوام بگیم آقا یک مسائلی پدیدار شد که الان مثلا این که خوبه، تا 50 سال پیش تا 100 سال پیش هم اینقدر تفاوت با عصر معصوم. آقا جان شما تا 50 سال پیش با چی سفر می‌کردید؟ تا 100 سال پیش، حالا 50 اگر مبالغه نباشه بگید مثلا مبالغه، تا 100 سال پیش آقا با چی سفر می‌کردید؟ غیر از همین اسب و شتر و تو ایران و خارج نداره که همه جوش همین بدید. نه، عمده سفرها قطار هم اضافه شد، ولی عمده سفرها و رفتن همه جا که قطار نبود که، تا این قطار شبکه شیعه گرفت. حالا تو یعنی میخوام بگم که چیز غریبی نبود. بعد اون وقت تازه همین قطار که میگید تفاوت سرعتش با اسب و شتر و گاو مگه چقدر بود که حالا مثلا قطار آمد تفاوت بعد حجم جلو میزنه تو بعضش این چیزا، این فیلم های چیزی هست که میان حمله میکنن قطار رو لخت میکنن، از اینا میرن جلو هم میزن. میخوام بگم تو همین اخیر تصور و تلقی همون تصوری بودی در تو خیلی از فرو تحول ایجاد شده ها. تا بخوام بگم الان امروز شما گیر افتادید، از یه طرف وقتی تو قطب آقا نماز اونجا چجوری بخونم، از یه طرف وسایل حمل و نقلتون دیگه تقریبا داره عمومیتون میشه هواپیما و قطار و ماشین و نمیدونم اینجوری چیزی، کسی با از پشت قطار جایی نمیره، حتی صعب العبور هم با هلیکوپتر و نمیدونم بالگرد و اون چیزا ندارن. یعنی ماهیت فضای هستیشون کلا متفاوت شد. حالا الان وقتی دوباره نصر میخونید، دوباره هم شما الان نصر میخونید چیزای دیگه میفهمید، این که مثلا قبل از تو تصور نداشت، اصلا تخیل نداشت. حالا ای حال اون دوره برای ما موضوعیت داره، چون نزدیک به اصل معصوم مؤلفه های فرهنگی اجتماعی اون دوره با دوره معصوم یکی بگم. خب نه کار دارم با این، میخوام بگم همینا منجر به این شده که آقای صدر رو داریم نقد میکنیم ها. یعنی تلقی خطایی که از بیان ابن ادریس اتفاق افتاده منجر به این شده که ایشون اومده اینجا رو گوشته توقف نسبی که این دوره مقلد شیخ طوسی بودن.
کلا دارم میگم تقسیم بندی شیخ صدر کرده
واسه دوران فقه دوره اصول نیست. خب این اشکال رو هم میشه کرد، من تو برای همونش هم ما اشکال داریم، میگم هم تقسیم بندی دوره فقهش هم درست نیست اینجوری. بعد اون وقت از ابن ادریس ایشون تجدید حیات شمرده تا معالم، بعد حرکت اخباریه، بعد پیروزی اصولیان. این که از ابن ادریس تا معالم یک دور حساب بشه که همون خطاییه که با آقای سبحانی هم بهش اشکال گرفتیم، ما راجع بهش با این موافق نیستیم. این که حرکت اخباریه یک مرحله‌ای در نظر گرفته شده کار خوبیه، و پیروزی اصولیان و مدرسه جدید اصولی هم خوبه. این در واقع همین میشه دوره که بعد از وحید تحقق پیدا میکنه. عصر کمال علمی را میشون از وحید تا آخر شمرده، که خب باز با اینم موافق نیستیم که این دوره گسترده داخل بشه.
از ابن ادریس تا
معالم
چه دوری بوده؟
ابن ادریس عرض کنم خدمت شما محقق اینا، همه اینا از نظر ما به لحاظ مؤلفه های اصولی تفاوتی با شیخ طوسی و حرکتی که اونجا اتفاق افتاده نداره، در حالی که علامه یک نقطه تحول خودش شخصا، علامه شهید اول، شهید ثانی و معالم تا شیخ بها، این خودش یک دوره تحولی، مؤلفه های تحولی زیادی داره. حالا اینا رو تو اون دوره ما که دوره گذاری میکنیم بعد میشمونیم و دورش هستیم براتون میشمونیم ببینید چقدر تفاوت فکر اصولی و ترقی فکر اصولی ایجاد شده. آقای سیستانی حفظه الله تعالی که بسیار سید فهیم و دقیقیه، ایشون هم یه تقسیم بندی داره، روی کردش همین فکر اصولیه، ولی ما با تقسیم بندیش موافق نیستیم. ایشون سه دوره میکنه. آقای سیستانی جزء نوادره، واقعا آدم فرهیخته و دانشمندیه و دقتهای فنی و دانشی خوبی داره. من تو خیلی از مسائل و هرچی بهش مراجعه کردم که به لحاظ دانشی واقعا آدم گاهی خود کیف میکنم، چیز سر ذوق میاد. ما تو تقسیم ترجمه اصولش موافق نیستیم، ولی نکته های خیلی مهمی توش وجود داره. آقای صبح سیستانی فرمودن که ما سه دوره داریم، یک دوره مرحله تمییز و تفکیک و مقابله با دیگر رویکردهاست، به عبارت اخرى ابراز وجود در مقابله عامه. این رو از بدایات تا دوره اخباریه در نظر گرفتن. بعد مقابله اصولی اخباری، ببینید آقای پشتر شما دوست بزاری ها نگاه کنید، ببینید آقای دیگه پشتر شما که دیگه کسی نیست که ببینید الان آقای سیستانی چی ات گذاشته این دوره رو، یه مقابله اصولی اخباری، یه دوره‌ای تو تا فکره داره تو یک دوره‌ای معارکه‌ای می‌کنه، یه وقتایی این بالا رفته یه وقتایی اون بالا رفته تا به نتیجه رسیده، نادیده نمیگیره که حرکت رو هم به شرحی زن آقای صدر هم همینجور بودن، نادیده نمیگیره. و بعد مرحله مقابله فرهنگ اسلامی با دیگر فرهنگ‌های عالم، یعنی بعد از دوره اخباریه میشه مرحله مقابله فرهنگ اسلامی با دیگر فرهنگ ها، این افتتاح عالم بر تشیع و امثال اینها و رسیدن به این اوضاع. مشکل اول ما با این تقسیم اینه که خیلی توی سه مرحله خیلی بزرگ میشه 600 ما 500 سال 700 سال مثلا تو هر دوره ای یک دوره خصوص اخباری که مثلا خب یه 200 سالی مثلا میشه جمعش کرد یا 500 سال اون بره 500 سال این بره شناخت اینا واقعا کار سختیه چقدر منابع اصولی چقدر شخصیت اصولی چقدر کار اصولی از اینا. مشکل دوم ما اینه که پیش فرض این تقسیم در شق اولش اینه که اصول را عامه ابداع کردن نمیگشونا ولی داره عمل بر اساسش عمل میکنه. شما وقتی میگی دوره تمیز تفکیک و مقابله با عامه یعنی ما یه دوره عامه بودن ما نبودیم بعد از اون اومدیم ما بود شدیم و مرزهامون رو روشن کردیم. نه ما مثلا اینو قبول نداریم. ما شکلگیری اصول رو اساسا از امامیه میدونیم و از اهل بیت علیهم السلام میدونیم. از دوره امام سجاد علیه السلام فکر اصولی شکلی گرفته و توی قرن سوم علم اصول شکل گرفته. از تو قرن سوم هم طابقا نعل به نعل رفتیم. ما از اونا یک زمانی مثلا سوا شدیم یه تلقی خاطب اشتباهیه. مقارنه‌ای که شیخ اصول شیخ طوسی کرده در بعض از فروع اصولی با عامه و خواسته جواب بده بعض از فروع اونها رو بگه ما هم راجع به اینا نظر داریم، اینو خیال کردن شیخ اصولی. اخباری هم همین اشتباه رو کرده بودن، خیال کردن شیخ طوسی رفته از اونها گرفته، ما نداشتیم رفته از اونها گرفته. یعنی اشتباه غلطه، ما با اینا موافق نیستیم. نه با هم نه با هم دیگه الان بعد مستمسک به آل رسول رو و تهذیب نه 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 گفتم تا اگر تا مفید حساب از مفید حساب کنیم این که مونده آره مثلا یه 50 سالی میشه عقب جلو باشه این چند 50 سال زودتر بهتر بشه نمیگن این همه اصله. اما اگر از نعمانی بگیریم نعمانی که ما اتفاقا جلوتر بودیم اونا 340 دارن ما 300 و چند بود 300 و هم دوره کلینی 329 بود دیگه 330 داریم ما زمان 10 سال هم زودتر از اونا بودیم. هم دوره داره اتفاق میفته. شما اگر شافعی رو مطرح میکنید ما هم نوبختی رو مطرح میکنیم. شما اگر چی رو مطرح کنید ما بیرزاش داریم هم عرض داره پیش میره. بعد تازه جالب اینه که اونها متأثر از ما بودن توی یک حوزه هایی. یعنی مثلا شافعی که پمچه میاد ابطال الاستحسان مینویسه این متأثر از مالک ابطال الاستحسانش نوشته یا ابو حنیفه. این دوتا که مقاید منتظرین به استحسان بودن. شافعی در ابطالش داره مینویسه. کجا آورده؟ این متأثر از امامیه بوده. یک کلکی هم زدن اینا ها. این دو سه تا دروغ مشتی گفتن. ببینم میخوام زود جمعش کنم. نمیشه ها. اون گفت اومده میگه که اصح الاسانید مالک از نافع از ابن عمره. ظاهرش هم اینه که اتصال برقرار میشه دیگه. چون مالک دوره فقه هاست. نافع دوره تابعینه. ابن عمر هم دوره صحابه است. بعدش هم که پیغمبره دیگه. حالا ولی واقعا خدا وکیلی کسی وقتی مراجعه میکنه میبینه که اولا که مالک طبقش بعد از امام صادق قرار میگیره در حالی که نافع هم دوره امام باقره، یعنی یک طبقه فاصله بین مالک تا نافع، ولی مالک نافع رو دیده و تو مسجد تو مجلس نافع شرکت میکرده. حالا چی بوده اونو میگم. ولی این نافع جدای از این که استاد مالک حساب می شده، مثلا اواخر که آقای وحید درس می کن بعضی از این طلبه های جوان تر بوده بودم می اومدن می کنن آقا من بگیم شاگرد آقای وحید بودیم. خب دیگه وحید دهه 60 با مثلا این سال های آخر که آقای وحید رمق نداشت بنده خدا، خب خیلی فرق می کنه دیگه. اونا شاگرد آقای وحید بودن مال اون دوره. شاگرد آقای وحید الان مجتهدا و مفتی های دوره ایمان دیگه. حالا الحمدلله خدا متعال طول عمر داده به ایشون، سایه ایشون مستدام بذاره بر سر ما. ولی دیگه این شاگرد آقای وحیدش اطلاق نمیشه. اون نافع هم عمر بن عبدالعزیز یه دور فرستادش مصر، اشاق بن عبدالعزیز فرستادش یمن. دوره های متعددی اصلا در مدینه نبوده، یه دوره های کوتاهی در مدینه بوده. این دوره های کوتاهی که در مدینه بوده مالک میگن آقا شرکت میکرده و میگن اعصاب نداشت نافع کسی دور و برش نمیبریدش ولی مالک میرفت. خود مالک میگه میرفتیم اونجا چه کار میکردیم. اینا میخوان طریق حدیثی درست بکنن. خود مالک میرفتیم میگه میرفتیم مسجد النبی میشستیم مجلس ذکر بود کسی حرف نمیزد تا ظهر ذکر میگفتیم.
اون که احنا حدیث کردی از نافع، بعد پر کتابش هم از حدیث نافع ها، بعد همین لامصب بهش میگن که چرا هارون بهش میگه، میگه چرا از علی ابن ابی طالب نقل کردم، این من طریق بعد ابن ابی طالب نداشتم، تو مدینه طریق بعد ابن ابی طالب نداشته، واخ شاگرد امام، یعنی ارتباط با امام صادق داره، شاگرد امام صادق هم از مالک. بعد اون وقت از این طریق اصحاب الاسانی درست کردن که برسونش به پیغمبر، که مشکله بس این کلک بازی هاست، این شلوغ بازی هایی که اینجوری میکنن، بعد هم به ما میگن آقا این اصحاب الاسانی ده مام که هیچ چشم گوش بسته بچه های خوبی از این زودم باور میکن، نه دارن آقا خیلی جاشون میلنگه، یعنی اگر ما دو تا اشکال بهمون گرفتن 2000 تا اشکال بهشون وارده، که ما هی آبروداری میکنیم صدامون درد نمیاد، هی باز اونا با پرروزی در میارن. اینجور نیست آقا. عرض کنم خدمت شما که فاصله زمانی و پیشفرض قرار دادن تقدم عامه، این دوتا رو ما قبول نداریم در تقسیم آیسون سیستانی، منتها این که یک دوره ای رو، نه این بازه ای که ایشون تعیین کرده، ولی این که یک دوره ای رو انفتاح فرهنگ اسلامی و فرهنگ قبل و تأثیر و تأثیر این هاست، این بله یک دوره، این دوره معاصر ما این شکلی هست، یعنی اقلن از آقای صدر به بعد این یک دوره ایه که این دوره همین انفتاح هست. اون بحث‌های جدیدی که داره در اصول مطرح میشه تابع مباحث فلسفی فکری و کلامی که در غرب یا در فضاهای معاصر ما داره مطرح میشه، اینا بعدم بهشون بگم آقا جان این تابعه که میگم، نه یعنی اینکه ما داریم اونا میگیریم ها، الان اومده کتاب نوشته آقا، میاد کتاب میشه ها اونا در زبان شناسی شما چه کار کردن، تو اصول شما نشستید قصه میگید، خب این ناخود باوریه، این لامصب بازیه و این حرفا چیه، این کارا چیه میکنید؟ فقط محقق اصفهانی رو دیگه بود کتاب کرده با اون، با یکی از این، یعنی اگر مثلا در باب نظریات الفاظ، نظریاتی در حوزه الفاظ مطرح میشه، اگر غربی ها 20 تا نظریه دارن، ما قریب به 100 تا نظریه داریم اینجا، منتها همونه ما خودمونی با اینا تا میکنیم، هی همجور ساده ساده افتاده اینا پیش میریم، اونم هی پر رو میشه. بهش نگاه کنید، فقط یک محقق اصفهانی رو آورده در یک نظریهش تطبیق داده با اون آقای حسنی، توی چیز نوشته عوامل دخیل در تحلیل متن رو آورده کار کرده بین مرحوم محقق اصفهانی و اون زبانشناس فیلسوف زبانشناس غربی، من خوشی که یک جلد کتاب مفصل فقط راجع به همین یک نظر دیگه نظریه نوشت. خب نکردیم این کارو، این معناش این نیست که ما داریم اونا میگیریم ها. الان ببینید آقای لاریجانی خود ارزش کنه در بحث‌های فلسفه اصول و اینها، برید نگاه کنید چقدر از مقدماتی که موجوده داریم اصولیای ما خودشون بحث کرده، ولی اونی که سواد نداره مقارنه نمی‌کنه، میاد میگه آها بده چی حرفای جدیدیه، بعد می نگم که این حرف قبلا بوده، پیش ما 10 بار پا خورده، ردش کردیم، به 4 تا نظر جدید رسیدیم، چون این تازه اونو میاره حل و حل برای ما میخواد بکنه. منتها این انفتاح، این تبادل دانشی داره اتفاق میفته ها، منتها معناش این نیست که بعد نگید آقا این تو دوره خودش حالا ان شاءالله بحث میکنیم. حالا دیگران هم دارن، آقای قائنی 4 مرحله کرده، آقای علیپور 6 مرحله کرده، اونا 8 مرحله کردن. دوره‌های بحث اصولی از نظر ما یک دوره که حالا اگر دوره بدونیم این رو، خود اصل ماجرای شکل‌گیریه که این دو قرن اوله محدود بونه، دوره تدوینه، یعنی دوره شکل‌گیری دانش اصول و تدوینش که این از قرن 3 و 4 تا عرض کنم خدمت شما تا محقق حلی، این دوره تدوین دانش اصول از شکل‌گیریه، عرض کنم خدمت شما که علم اصول تا نگارشش دو قرن است شکل گیری دانش اصوله، تو قرن 4 تا محقق 4 و 5 این در واقع چیه؟ دوره تدوینه، همه این منابعی که نوشته شده، این بزرگانی که آمده کار کردن، زحمت کشیدن، اینا دارن نگارش میکنن، تصنیف و تدوین اصول داره اتفاق میفته. حرکت اخباریه رو ما دوره بازنگری میدونیم و از امین استرابادی، فاضل تونی، محقق کرکی، فیض کاشانی، وحید بهبهانی، اینا همه توی این دوره قرار میگیرن. تعمیق بحث اصولی بعد از وحید بهبهانی، خود وحید بهبهانی جز اخباری هاست ها، اینا آقایان هی میکشن بر سمت اصولی، وحید بهبهانی رأس الاخباریه است، رأس امام اخباری هاست که آمد این فرآیند اصولیش جاگیر شد، بحث اصولی شد. حالا اینا با تو بحث ببینیدش، تو بحث دانشی ببینیدش، این که گفت به حاشیه ها اومده حاکم شده، من با این مشکل دارم،
یعنی با اینکه حاشیه رو اصلا آقا تو بحث دانشی وحید بهبهانی رو نگاه کنید ببینید چه کار داره میکنه، یعنی وحید بهبهانی در فقهش در اصولش اینا چی داره ارائه میکنه، یک حرکت تکاملی برای همون نگاه اخباریه که اصولی ها هم باش موافقن و تو این دوره اینجور نیست که فقط اخباری ها حرف زده باشن، این محقق کرکی اخباریه مگه، ولی این تعبیر آقای سیستانی تعبیر خوبیه، دوره یک معارضه، دوره بازنگریه، بحث، نقاشه، انتقاد، این دوره هست. خود وحید هم داخل این دوره قرار میگیره، نه خارج از این دوره. یعنی من وحید رو بعد از این دوره نمیدونم. حالا تو دورهش راجعش بحث میکنیم.
از
امین
تا کی
دوره تعبیر؟ از امین تا وحید.
تعمیق؟
نه نه نه، دوره بازنگری، این حرکت اخباری ها. دوره تعمیق بحث اصولی از سید بحرالعلوم تا میرزای شیرازی که این در واقع تو این دوره مرحوم آشف جعفر کاشف الغطا قرار میگیره، میرزای قمی قرار میگیره، نراقی قرار میگیره، فصول غربیه قرار میگیره، هدایت مسترشدین قرار میگیره، مفاتیح الاصول سید مجاهد، شیخ انصاری و نهایتا میرزای شیرازی. این تعمیق بحث اصولی تو این دوره داره اتفاق میفته. دوره بعدی یعنی دوره آخوند تا مرحوم غربی اصفهانی، این دوره دوره نظریه پردازی در اصوله. ببینید در آخوند از کجای چه کار کرده، این خیلی مشکله، خیلی معضله. یا آقای آمد گفت که وقتم تموم شد، یا آقای آمد به من گفت که گفت آها ما داریم بازنگری میکنیم یه کتاب اصولی خوب پیدا کنیم جای کفایه بذاریم. گفتم که چرا؟ گفت آخه کفایه رو کسی ما نمیفهمیم. گفتم تو یه چیزی نمیفهمی باید بذاریش کنار عوضش بکنی، این چه منطقیه؟ گفت نه بقیه هم نمیفهمن. گفتم که بقیه هم نمیفهمن چه توسعه اشکال میدی؟ آقا اول باید بفهمی، اگر چیزی رو میخوای عوض بکنی اول بفهمش بعد عوضش کن، نفهمیده میخوای عوضش کنی؟ خب این چه کاری ناشایسته‌ایه؟ بعد میان میگن آقا خون مثلا در هم بحث کرده، شلوغ بحث کرده. این مشکله، مشکل اینا یاد نگرفتن نظام بحث در بیارن، یاد نگرفتن ساختار و نظام بحث اصولی رو بشناسن. آخوند تو کفایه داره نظریه پردازی میکنه، کلی نظریه پردازی کرده توی کفایه. مرحوم عرض کنم خدمت شما که به شرح ایزن یه بخشی که نادیده مونده جز کار خوب آقای سبحانی اینه که تذکر داده مرحوم حاج شیخه. حاج شیخ آقا میرزای شیرازی دو تا شاگرد داره، یکی آخونده که دوره اول میرزا رو درک کرده، یکی حاج شیخ آشق عبدالکریم حائری یزدی که از دوره اول تا پایان سان را با مرحوم میرزا هست. برایند اصول میرزا رو شما پیش حاج شیخ باید دونید، حاج شیخ هیچکی ندیده، هیچکی ندیده. من شما میگم که آقای بروجردی در بعد از فرود متأثر از حاج شیخ با وجودی که شاگرد آخونده. نه چی شاید خون رو اینم جزا همون چیز هست ها. این اون نمیدونم چه جوری مرتکب شده بوده، اخبار جا رو نادیده گرفتن، اینم نادیده گرفتن. حاج شیخ نائینیه و اینا نظریه پردازی کردن، غربی مرحوم غربی اصفهانیه. عرض کنم خدمتشون خود مرحوم آغازی‌ها رو، یکی از مشکلاتی که آغازی‌ها رو خیلی ها میترسن برن سراغش و کمتر سراغشون به خاطر اینکه این بابا این تئوریستیانه، این نظریه پردازه، داره تولید نظر میکنه، تولید دانش میکنه. یعنی یه بار شما بحث اصولی میکنی، یه بار تبدیل میشه به نظریه پردازی. این تا مایزشو بردن توی خود دوره راجع بهش صحبت میکنه. این دوره دوره نظریه پردازیه و این دوره جالبه چون یه خورده کار سخت شده این دوره رو نمیبینم. آقا کفایه خوندی دیگه، برو درس خارج بخون دیگه، بس دیگه. هم آقا چی برو درس خارج بخون، این کلی نظریه اینجا تولید شده، ولی نظریه ها نقد شده، نظریه های بدیل پیدا کرده. یعنی دوره بعدش که دوره معاصر ما باشه میشه نوآوری های تابع مقابله فرهنگ ها. این از سید بروجردی باش محمد حسین کاشف الغطا شروع میشه، مرحوم مظفر به شرح ایزن، اینایی که شاگرد آدم هایی بودن که نظریه پرداز بودن در اصول، اینها آمدن چیکار کردن؟ این انفتاح رو ایجاد کردن. آقا ما نظریه داریم، ما حرف بر زدن داریم، کی دیگه حرف زده؟ اینا های نفس کش در دادن. انفتاحی که مرحوم کاشف، یعنی کاشف الغطا رو شما نگاه می‌کنید، کاشف الغطا رفته معادل تحریر معادل المجله که کتاب رسمی حقوق جهان اسلام در دوره عثمانی ها بوده و تا این اواخر هم برقرار بود، معادل اون تحریر المجله رو نوشته، میگه آقا اینجا ما حرف بر زدن داریم. حقوق جهان روی حقوق جهان اسلام روی این المجله می‌گرده، آشماسون رو ما حرف داریم بر زدن. تو فضای عامه آقای بروجردی رو حرف داریم بر زدن. چرا؟ چون پشتشون به نظریه هایی که کار شده گرم اومده، داره انفتاح ایجاد کرد، داره تعامل دانشی شکل میگیره. خود حضرت امام تحولاتی که ایجاد کرد، خود آقای خویی این یک زمانی به یک استادی گفتم ای کاش پیش استیم فقط نظریه هایی که آقای خویی داره. یک طلبه آمد و من گفت که آقا این چجور اطلاق گیریه که آقای خویی میکنه؟ به بچه طلبه هم بدیم میفهمه که این اطلاق نداره. گفتم آقای خویی نظریه اخبار و انشاء دارد، در نظریه اخبار و انشاء مخالف مشهور نظر داده است آقای خویی. یک نظریه جامعه، یعنی یک ایده نظری است که مجموعه از فروع اصولی رو در بر میگیره. علل مبنا آقای خویی داره درست اطلاق میگیره، تو نفهمیدی داری اشکال میکنی. گفتم ای کاش اگه خودم فرصت داشتم دوست دارم این کارو بکنم، اگر کسی فرصت کرد، شماها که دیگه قریب الاجتهادی دو سر از این بحثا در میارید، بشین همین نظریه های آقای خویی 4-5-6 تا نظریه اساسی توی همین بحث اصولش، کمتر از 10 تاست تو همین بحث اصولش آقای خویی نظریه داده، نظریه که اثرگذار بر فرایند فکر اصولیه. اینا استخراج میشه، همین ها بولد بشه و بارز بشه، خیلی بیاد ما بحث اصولیمون پیشرفت میکنه. خود آقای صدر علی الله مقام شریف به شرح ایزد، آقای صدر هم در این حوزه نظری پرزه اون وارد تطبیقیش هم اجرایی عملی کرد، نه فقط در حوزه اصول محدود نمون، بعدن حوزه استنباطی، یعنی اثر تطبیقی و عملیش رو در حوزه استنباطی هم به تصویر کشید. و مرحوم اصفهان تقی حکیم، اینا هم میشه دوره معاصر. یعنی ما اگر شکل گیری اندیشه اصولی رو به عنوان دوره حساب بکنیم، فکر اصولی، اون فکر اصولی دوره حساب کنیم، 7 دوره داریم. اگر نه 6 دوره، یعنی بعد از شکل گیری فکر اصولی دوره تدوین علم داریم، اهم از چارچوب دانشی و عرض کنم خدمت شما که تصنیف، دوره مقارنه و تکامل که دوره علامه است، که اونجا ما به طور جدی با عامه مقارنه کردیم، بحث‌های اصولیمون رو افزایش حجم بحث اصولی داریم، تفریع فروع متعدد داریم، کارهای خیلی جدی اصولی شده، شهیدین و صاحب معالم واقعا مهمن، نوآوری هایی که این بزرگواران داشتن یک جاهایی از صاحب معالم متوقف شد، متاسفانه منعکس به ما بعدش نشد، که اگر بود ما الان خیلی جلوتر از این بودیم. منتها بی‌توجهی شد دیگه، چون بعد به دوره اخباری کشیده شد و اون منازعات کبیر، این فروع روشی جامون توش. دوره بازنگری که دوره اخباری هاست، دوره تعمیق بحث اصولی، دوره نظری پردازی و دوره معاصر هست. حالا ما سعیمون اینه که هر روز یک دوره رو ببینیم. حالا 6 دوره دیگه مونده دیگه. این 6 تا رو هر روز یک دوره رو حالا سعیمون رو می‌کنیم دیگه. ولی خب قبول کنید که چیزی از این در نمیاد. من همه تلاشمو دارم میکنم که کلیگویی نکنم، مصداقی بشه تا جزئیات برسیم. نمیدونم چقدر موفقم توی این کار، ولی واقعا تاریخ علم اصول با توجه که کار شده هم کم توش هست و خطا و نقاط اشکال توش زیاده، این با این چند جلسه ای که یک حسن کچلی بیاد برای شما پسته بگه حل نمیشه. من فقط اینا رو دارم به شما میدم برای اینکه خودتون بعدن برید مراجعه بکنید، مطالعه کنید. منابع رو دادم، ویژگی ها رو دارم میدم، ملاک ها رو میدم که خودتون بتونید انجام بدید. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. من روز پسر خوبتری بودم دیگه، 5 نقطه بیشتر
نشد.
چیو؟ من اینو گفتم. نه، این من تحصیل کردم.